بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم. ما در این جلسه از کرسی علمی ترویجی در خدمت آقای دکتر زاهد هستیم، رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی، با موضوع نظریه‌ای در مورد جنبش‌های اجتماعی با رویکرد سه‌وجهی. خب، کتاب جامعه شناسی سه‌وجهی آقای دکتر و نظریه سه‌وجهی ایشون برای ما شناخته شده هست و اخیرا این کتاب به چاپ رسیده. خود نظریه جنبش های اجتماعی هم خب از سالها پیش توسط ایشون مطرح شده و در طول این سالها تکمیل شده که کامل ترین صورت اون رو ما در کتاب جامعه شناسی با رویکرد سه‌وجهی داشتیم و در واقع دوست داریم که امروز در خدمت ایشون باشیم تا این نظریه رو با توجه و مبتنی بر اصالت فرد، اصالت جمع و اصالت رابطه ارائه بفرمایید. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. انشاءالله بعد از شما هم در خدمت آقای دکتر سردارنیا به عنوان ناقد جلسه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی خواهیم بفرمایید.
شرم خوش. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از خانم دکتر هاشمی‌پور، جناب آقای دکتر سردارنیا که قبول زحمت فرمودن برای نقد و بقیه اساتید محترم که بر دوست عزیزمون که در جلسه حضور دارید. خیلی خوشبختیم که این فضای علمی گفتگو و نقد و مناظره الحمدلله فراهم هست و امیدوار هستیم که هممون موضوعات رو وجهه همت خودمون قرار بدیم، نه شخص رو. معمولا وقتی که مطلب به شخص متصل میشه، خب نقد و بررسی خود سخت میشه، اما وقتی که اصل موضوع مطرحه، موضوع مورد بحث و بررسی و نقد قرار میگیره، همه باید تلاش کنیم که اون موضوع رشد کنه. بنابراین امروز ما نظریه جنبش های اجتماعی با رویکرد سه‌وجهی رو عرض میکنیم خدمتتون. یه موضوعی است، این موضوع پیرامون صحبت میشه، نقد میشه و حالا من یه برداشتی دارم. جناب آقای دکتر سردارنیا نقد میفرماند و دیگران، و انشاءالله موضوع رشد میکنه. بنابراین امیدوار هستیم که فرهنگ نقد و مناظره به تمام و کمال در جامعه ما شکل بگیره و همگی تلاش کنیم تا علوم انسانی جدیدی که میره تا دنیا رو متحول کنه. این الان شرایطی که در ایران داریم و همدلله یه شرایط جهانی است. نظریه های علوم انسانی غربی آخر آخرش شده اون چی که ما توی غزه میبینیم. یعنی دیگه وقتی که میخوان حرف آخر رو بزنن اینجوری حرف میزنن، یا حرف آخر بزنند رو هیروشیما و ناکازاکی بمب میندازن. با اینکه نشد جامعه انسانی حرفهای به اصطلاح انسانها باید تهش به کمال برسه، به رشد برسه، به همبستگی و به اصطلاح همدلی و همدردی برسه، نه برعکس. خب این طبیعتا برمیگرده به مشکلی که علوم انسانی قدرتگرا داره و ثروتگرا، که امیدوار هستیم که تحولاتی که در ایران داره رقم میخوره کمک بکنه به این که در واقع مردم دنیا از علوم انسانی مترقی تری و ارتقا یافته تری برخوردار بشه. چیزی که ما اینجا میخوایم مطرح بکنیم، خب ریشه اصلیش برمیگرده به رساله دکتری بنده که در سال 1375 در انگلستان به اصطلاح ازش دفاع شد و اونجا هم خب ما سه تا استاد راهنما داشتیم، یه داور خارجی، یه داور داخلی که مورد تاییدشون قرار گرفت. بنابراین بحثی است که به اصطلاح حاوی منطق علمی است، اینجوری نیست که به اصطلاح منطق علمی نداشته باشه. بعدم که به اصطلاح به ایران برگشتیم موجب شد که در هیئت کرسی های نظریه پردازی به عنوان یک نوآوری علمی بپذیرنش و اولین در واقع کرسی ترویجی، کرسی نظریه پردازی درجه دو یا نوآوری که در رشته جامعه شناسی داده شد به این بحث به اصطلاح سه‌وجهی داده شد که ارتباط بین فرد و جمع و رابطه رو با هم میبینه. من خیلی سریع سعی میکنم که مطالب رو ارائه کنم، چون هم ناقد محترم مقاله در اختیارشون بوده مطالعه فرمودند، هم دیگر دوستان کتاب رو تقدیمتون کردیم، احتمالا مقالش رو دیدید. مروری بر اون مقاله انشاءالله خدمتتون ارائه میکنم و بعد دیگه در خدمت نقد و بررسی هستیم به امید خودم. کلا نظریات جنبش های اجتماعی در قرن بیستم هست که یواش یواش وارد ادبیات علوم انسانی و اجتماعی میشه. برای اولین بار توی مباحث رفتار جمعی جنبش های اجتماعی رو مطرح میکنن. در سال 1920 مکتب شیکاگو روبرت بارک و ارنست بورگس هستن که در مورد جنبش های اجتماعی صحبت میکنن. عمدتا نظریات روانشناسانه هستن و در اروپا گوستاو لوبون، گابلیر تارد، سکیپیور زیگل، سپکیور زیگل هست که با روی کرد روانشناسی به اصطلاح به جنبش های اجتماعی نگاه میکنن. جنبش های اجتماعی رو رفتارهای ناهنجار میشناختن در اون زمان و می اومدن از زاویه اجتماعی شدن سوشالیزیشن بهش نگاه میکردن، که افرادی که وارد جنبش اجتماعی میشن اینا درست اجتماعی نشدن در جامعه. و این نوع نگرش تا سال 1960 وجود داشت. از سال 1960 که باز به اصطلاح توی همین زمینه جنبش های اجتماعی اومدن مستقل از رفتارهای جمعی طرحش کردن و اسملسر در سال 1962 یه نظریه ای رو در مکتب ساختی کارگردی به اصطلاح ارائه میکنه که جنبش های مبتنی بر ارزش ها و جنبش های مبتنی بر هنجار ها رو از هم تفکیک میکنه. دیویس در سال 1962 نظریه رو مطرح میکنه و بعد در سال 1971 تکمیلش میکنه که عمده نظریه او میگه شکافی که بین انتظارات اجتماعی و اونچه که محقق میشود به وجود میاد موجب جنبش اجتماعی است. کاری که مدتی توی به اصطلاح کسانی که به اصطلاح در راستای براندازی جمهوری اسلامی کار میکنن و میکردن از همین نظریه استفاده میکردن، یعنی سعی میکنن که انتظارات مردم رو بالا ببرن، بعد خود در واقعیت اون انتظارات به اصطلاح محقق نمیشه، ایجاد ناامیدی میشه و خب انتظارشون این بود که میتونن که التهاب ساختی به وجود بیارن، احساس محرومیت به وجود بیارن و خلاصه ساقط کنن. این دو نظریه به خصوص در اوایل دهه 60 خیلی به اصطلاح شهرت یافت. از همون دهه 60 به بعد روی کرد به جنبش های اجتماعی به عنوان یک بیماری و ناهنجاری اجتماعی تغییر میکنه و در دهه 70 نظریه پردازی میشه، در واقع یک نوع نظریه بسیج منابع، تجهیز و بسیج منابع به اصطلاح طرح میشه که آنتونی آبرشال، ویلیام هومسون، میرزالد و جان مکارتی و بعدش چارلز چیلی، اینا از افرادی هستند که توی گروه بسیج منابع جنبش های اجتماعی رو به عنوان یک به اصطلاح مطالبه بر حق اجتماعی طرح میکنن. از همون دهه 60 مثلا جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش سیاه پوستان اینا در دنیا مطرح میشه و به عنوان یک مطالبه بر حق اجتماعی دیگه بهش نگاه میکنن، نه به عنوان یک ناهنجاری. بنابراین از دهه 70 به بعد و همون اوایل مثلا اواسط 60 جنبش های اجتماعی رو که مثبت تلقی میکنن بهش میگن جنبش های اجتماعی جدید. روی کرده کنش هویتی هم باز در مجموعه اندیشه های جنبش های اجتماعی شکل میگیره، که مثلا ملوچی و کسل اینا جزء کسانی هستن که روی کردشون به جنبش های اجتماعی هویتی است. میگن اونایی که وارد جنبش های اجتماعی میشن یه هویت جدیدی دارن و میخوان اون هویت رو به اصطلاح به اثبات برسونن. هابرماس باز از اندیشمندانی است که نظریه پردازی میکنه. آف سکات اینا توی جنبش های جدید که دیگه تا آخر اواخر قرن بیستم و حتی در دوران قرن 21 دیگه تداوم پیدا میکنه این نوع نگرش. یا تورن هست که در فرانسه در واقع همون نظریه مارکس رو اما فرهنگیش میکنه، مبتنی بر نظریه مارکس مبتنی بر اقتصاد، یک تحولات اقتصادی انقلاب ایجاد میکنه و تحول ایجاد میکنه. تورن میاد میگه که نه، فرهنگی، اختلافات فرهنگی و که در طول تاریخ به اصطلاح شکل میگیره، تخاصم طبقاتی فرهنگی موجب جنبش های اجتماعی میشه. کسل باز از جمله اندیشمندانی است که تا همین اواخر جزء اندیشمندان برجسته جنبش های اجتماعی به حساب میاد. یه جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم و دسته‌بندی کنیم نظریات جنبش های اجتماعی رو، می‌بینیم که یه عده تأکیدشون روی فرد، یعنی فرد رو همونایی که روانشناسی و روانشناختی نگاه میکنن، فرد رو عامل اصلی تحولات و شکل گیری جنبش های اجتماعی میتونن و انگیزه های فردی. ایده جامعه رو و تخاصم و تبصلا برخورد های اجتماعی رو سرمنشأ جنبش های اجتماعی میگیرن. میگن که وقتی که دایورسیتی، اختلافی بین گروهی و زمینه اجتماعی پیش میاد، این برخورده جنبش اجتماعی رو شکل میده. بعضی هم نوع ارتباط با جامعه رو منشأ جنبش های اجتماعی در نظر میگیرن. میگن که وقتی که رابطه بین مردم یا گروهی از مردم با جامعه دچار اخلال میشه، این به اصطلاح جنبش اجتماعی شکل میگیره. خب از اینجا ما متوجه میشیم که به نظر عقلای عالم هر ستا میتونه منشأ جنبش اجتماعی بشه. هم فرد میتونه بشه، هم جمع میتونه بشه، هم رابطه میتونه بشه. خب اگر ما به دنبال یک نظریه جامع هستیم و میخوام یه نظریه بدیم که جنبش های اجتماعی رو به خوبی در بر بگیره، چه بهتر که هر ستاش رو به اصطلاح در نظر داشته باشیم، یعنی نظریه ای بپردازیم که محدودیت هر یک از اونا رو نداشته باشه و هر ستای این عوامل رو با هم ملاحظه بکنه. از اینجاست که ما او نظریه سه وجهی رو به اصطلاح رقم زدیم و عرض میکنیم که فرد و جمع و رابطه اینا سه وجه از حرکت های اجتماعی هستن. بنابراین هر حرکت اجتماعی رو وقتی میخوام ملاحظه کنیم، سه وجهش رو ببینیم: افراد با چه انگیزه وارد میشن، جامعه چه زمینه و امکاناتی فراهم میکنه و چه نوع برخوردی، ارتباطی بین افراد و جامعه برقرار میشه که این اتفاق میفته. بنابراین هم توجه به رابطه باید باشه، هم جامعه و هم فاعلین. معمولا اگر خوب دقت بکنیم، توجه به رابطه وقتی میکنیم، جهت حرکت جنبش اجتماعی رو به ما نشون میده که این جنبش اجتماعی میخواد چه بکنه. وقتی به جامعه نگاه میکنیم، اون زمینه و علت بروز رو و بعد تأثیرش رو روی جامعه، یعنی چرایی ها و آثار رو به ما نشون میده. وقتی به فاعلین، افراد نگاه میکنیم، با چرایی ها به دست میاد، یعنی رابطه رو اگر در نظر بگیریم، در واقع چگونگی شکلگیری جنبش اجتماعی رو به ما معرفی میکنه. جامعه رو نگاه کنیم، چرایی و آثار رو میگه. فاعل رو نگاه بکنیم، چرایی رو میگه. بنابراین به این ترتیب ما میتونیم به خوبی جنبش اجتماعی رو شناسایی کنیم. در زمینه مطالعه فرد و جامعه و رابطه باز تا قبل از دهه 80 قرن بیستم میبینیم که فردگرایی، جمعگرایی و رابطه گرایی وجود داره در نظریه پردازی جامعه شناختی. مثلا آثار ماکس وبر رو فردگرا تعبیر میکنن، مینینگفول اکشن به اصطلاح کنش معنادار، میگه موجب میشه که افراد بر اساس کنش معناداری که دارن یا معنایی که به کنش میدن حرکت کنن و تغییرات و تحولات در جامعه شکل میگیره. مارکس میگه نه، اون توزیع منابع در جامعه، یه عده منابع زیاد دارن یه عده کم دارن، محروم میشن، این اختلاف و برخوردی که بینشون پیش میاد تحول اجتماعی رو شکل میده. و کنش متقابل گرایان که از میت شروع میشه، سوشال اینتراکشنیست ها معتقدند که نوع برخورد فرد و جامعه هست که کنش اجتماعی رو در واقع شکل میده. و اریک فروم مثلا یکی از و بلومر از اندیشمندان خوب یا مشهور این نهله هستند. در همون به اصطلاح اواخر دهه 80 قرن بیستم، البته از 70 شروع میشه ولی توی قرن هشت به اصطلاح دهه 80 دیگه نضج میگیره، گروهی در انگلستان به عنوان رئالیست های انتقادی شکل میگیرن که معتقدن که ما داریم ناقص نگاه میکنیم، هم باید به فرد نگاه بکنیم هم به جمع. مثل خانم آرشر میگه اگر از فرد شروع کنیم داریم از پایین به بالا نگاه میکنیم، اگر از جمع شروع کنیم از بالا به پایین داریم نگاه میکنیم. بنابراین هر دوش رو باید ببینیم و نقد میکنه دیگران رو که فرد و جامعه رو از هم جدا نمیبینن و چون جدا نمیبینن ارزش و اثرگذاری هر یک رو ملاحظه نمیکنن. البته ما نقدی به خود خانم آرچر داریم و اون اینی که اینا باز از هم جدا نیستن، یعنی نباید هم جدا دید ولی باید مؤثر دید، فاعل دید. چون اگر بگیم جدا هستن که خب پس چجور بر هم تأثیر میگذارن، حتما اینا به اصطلاح ارتباط با هم دارن ولی خب هر دوشون در حد وجودی خودشون اثرگذار هستن. فرد اثرگذاره، جمع اثرگذاره. و اضافه میکنیم به فرمایش خانم آرچر که رابطه و نوع ارتباطی که بینشون برقرار میشه، یعنی نسبتی که بین فرد و جامعه برقرار میشه هم مؤثره. حالا از همون دهه 80 قرن بیستم اندیشمندانی مثل گیدنز در انگلستان استراکچوریشن تیوری یا نظریه ساختارمندی رو به وجود میارن که صحبت از سه عامل در تشکلات اجتماعی میکنه. میگه فاعل هست، ساخت هست، نظام اجتماعی هم هست. این سه تا هستن که به اصطلاح تشکلات اجتماعی رو شکل میدن. فرد دیگری که باز تو همین ترفیق کار میکنه و به اصطلاح تکبودی نگاه نمیکنه، هابرماس هست که کنش ارتباطی یا زبان رو مهم میدونه، نظر کنش ارتباطی رو مطرح میکنه. کامیونیکیتیو اکشن رو به اصطلاح اهمیت میده، یعنی به اصطلاح کنش جمعی که میگه یا هم ارتباطی که به وسیله زبان شکل میگیره. سه عنصر یا سه عامل مهم رو ایشون معرفی میکنه: زیست جهان، نظام اجتماعی و علایق شناختی و تکنیک و عملی و چیزان که خلاصه مربوط به فرد هست. و صحبت از ارتباط بین جهان عمومی و خصوصی میکنه. وقتی که میخواد راجع به جنبش های اجتماعی صحبت کنه، ارتباط بین جهان عمومی و خصوصی رو مطرح میکنه. میگه این دوتا وقتی اخلال درش به وجود میاد جنبش اجتماعی شکل میگیره. میگه نظام اجتماعی سوشال سیستم میل به محدود کردن زیست جهان افراد داره و علایق اونها رو به اصطلاح تحت تأثیر قرار میده. حالا وقتی که اونا میخوان علائق خودشون رو به اصطلاح به اجرا بگذارن و علائقشون رو در تنگنا میبینن، با هم جمع میشن، اونایی که در یک به اصطلاح گروه قرار میگیرن و یه جنبش اجتماعی بر علیه نظام اجتماعی به وجود میاد تا زیست جهان رو تغییر بده. نفر دیگری که باز تلفیقی نگاه میکنه بوردیو هست که فرانسوی است. کنش رو محصول میدان، زمینه‌ای که در واقع اون کنش داره درش انجام میگیره، به علاوه سرمایه اجتماعی که فرد داره و عادتواره هایی که در اون سرمایه اجتماعی به اصطلاح طراحی و عرضه شده، این سرمایه اجتماعی ضرب داره عادتواره ها، در میدان کنش فرد رو رقم میزنه که اون اصطلاحات انگلیسی همین عوامل رو هم ما خدمت شما توی این اسلاید نشون دادیم. خب ما اعتقادمون بر اینه که به طور کلی هر ستای این عوامل فردی، جمعی و رابطه ای در تشکل اجتماعی جا دارن و نباید هیچ یک رو به دیگری تقلیل بدیم و در ضمن باید جوری مطرح کنیم اینا رو که ارتباط بینشون معلوم باشه، مثل اون خانم آرچر که میاد اینا رو منقطع در نظر میگیره اونجوری نشه. اغلب اندیشمندانی که الان من مثال زدم اون سه نفر رو که عرض کردیم این مشکله رو دارن که ارتباط بین عوامل رو که مطرح میکنن درست نمیتونن تبیین کنن، یعنی عامل ارتباطی بین عوامل رو مقفول میگیرن، به قول معروف از روش میپرن و این برمیگرده به اصطلاح نوع منطقی که به کار میگیرن برای طراحی اندیشه اجتماعی و یا نظریه پردازشون. خب در ما وقتی که خواستیم این سه تا عامل رو در جنبش های اجتماعی بیاریم توی یه نظریه قرار بدیم، رفتیم سراغ نظریه های جنبش های اجتماعی، فردگراها رو نگاه کردیم ببینیم که راجع به چه چیزی صحبت میکنن که بگیم اینا پس عوامل فردی مؤثره. رابطه گراها رو هم باز بررسی کردیم ببینیم عوامل رابطه ای رو چی میگن، جمع گراها رو هم عوامل جمعی رو ازشون وام گرفتیم، بعد تلاش کردیم اینا رو با هم ببینیم به عنوان ابعاد یک موضوع ببینیم، نه موضوعات جدا جدا که هر کدام یه ذات مشخصی دارن، اگه ذات مشخص داشته باشن نمیتونن روی دیگری تاثیر بگذارن یا تاثیر بپذیرن، اینا در ارتباط با هم هن. باید بعد یک وجود باشن. خب تاک به عنوان یک فردگرا انگیختگی رو عامل اصلی میدونه، اما خب از یه عامل رابطه ای مثل به اصطلاح ایدئولوژی و درخواست هم صحبت میکنه، از مسئله صحبت میکنه، یعنی اینجوری نیست که اگه کسی شد فردگرا دیگه راجع به جمع و رابطه حرفی نزنه یا رابطه گرا راجع به اون دوتا حرفی نزنه، اما اصالت رو به فرد میده، اصالت رو به رابطه میده، اصالت رو به جمع میده. ما عرضمون اینه که نه، اصالت به نوع ارتباط بین این هاست، نه فقط به اصطلاح فرد یا جمع یا رابطه. رابطه گراها مثلا یکی از اندیشمندانشون سلام علیکم هربرت بلومر هست که گفتم خدمتون جزء کنش متقابل گرایان هست، او هم یه نظریه یه جنبش های اجتماعی مفصلی داره که من دیگه وارد جزئیات نظریه اون نمیشم. مکارتی و زالد عمدتا سازمانی نگاه میکنن، به سازمان جنبش های اجتماعی توجه دارن و سازمان ها رو توی بخش های مختلف اجتماعی عین به اصطلاح سازمان های اقتصادی تقسیم بندی میکنن، میگن ما یه سازمان اجتماعی داریم، یه گروه مثلا شاغلین در جنبش های اجتماعی داریم و یه بخش جامعه شناسی سکتور به اصطلاح داریم که اینم من با اجازتون دیگه وارد جزئیات نظریه او نمیشم. چارلز تیلی که از اندیشمندان آمریکایی است که روی فرانسه هم زیاد کار انجام داده، متخصص در واقع جامعه فرانسه و انقلاب فرانسه و جنبش های اجتماعی در فرانسه هست. نظریه تجهیز یا بسیج منابع رو تو اون مکتب قرار میگیره. او هم یک به اصطلاح نظریه ترکیبی در واقع ارائه میکنه که منافع، سازمان، تجهیز و بسیج عناصر اصلی در تشکیل جنبش اجتماعی هستند. عناصر درجه دو رو میگه ممانعت و تسهیل، فرصت و تهدید و قدرت در کنار اونها وارد معادلات جنبش های اجتماعی میشن. آلبرتو ملوچی یک گفتیم نظریه هویتی رو ارائه میکنه روی کاگنیشن یا شناخت و کالکتیو آیدنتیتی یا هویت جمعی تأکید داره و میگه که یه نظام کنشی چند قطبی شکل میگیره که درش اهداف، وسایل و محیط به اصطلاح مؤثر هستن. و سه مؤلفه رو یا مشخصه رو برای جنبش های اجتماعی در نظر میگیره، یکی انسجامش هست، یکی برخوردش با جهان خارج هست و اینکه این برخورده کی به وجود میاد که بهش میگه شکستن حدود سازگاری یک نظام. میگه وقتی که اختلاف وجود داشته باشه هر نظامی یه قدرت تحملی داره، یه به یه مرحله میرسه که اون حدود سازگاریش در واقع میشکنه و جنبش اجتماعی میتونه خودش رو بروز بده و به اصطلاح بر اون فضای اجتماعی غلبه کنه. اگر بخوایم کلا نظریه پرداز های عمده جنبش های اجتماعی رو از لحاظ فردگرایی و رابطه گرایی و جبرگرایی اجتماعی دستبندی کنیم، این نموداری رو که الان خدمت شما ارائه شده میتونه نمودار راهنمایی خوبی باشه. از بالا به پایین که میایم تحلیل ها افزایش پیدا میکنه، یعنی اونهایی که در بالای جدول هستن بیشتر تجربی ملموس نگاه میکنن، شواهد تجربی ارائه میکنن، هرچی که میایم پایین تر نظریه ها تحلیلی تر میشه. از سمت راست جدول به سمت چپ که میریم فردگرایی به جبرگرایی اجتماعی افزایش پیدا میکنه. مثلا اگر دیویس رو روی خط میبینیم بین رابطه گرایی و جبرگرایی اجتماعی، در واقع هم داره اون احساس محرومیت رو ذکر میکنه که نوع ارتباطی است که با جامعه ما برقرار میکنیم که از جامعه احساس محرومیت به اصطلاح به دست میاد، یه نوع باکتور رابطه ایش. اما میگه زمینه اجتماعی هست که این اختلافات بین به اصطلاح انتظارات و به دست آمده ها رو رقم میزنه. و هر صورت هر یک از اندیشمندان رو ما میتونیم روی این جدول جایگاهشون رو مشخص کنیم که تا چه حد رابطه گرا و فردگرا هستن یا چقدر تجربی یا چقدر تحلیلی دارن مطلبشون رو ارائه میدن. حالا ما که میخوایم بر اساس اصالت ربط و فرد و جامعه نظریه ای رو ارائه کنیم، تعریفمون طبیعتا از جنبش های اجتماعی متفاوت میشه. میگیم جنبش اجتماعی حرکت مجموعه از انسان ها در زمینه از امکانات و محدودیت ها به صورت سازمان یافته به دنبال یک رهبر یا مجموعه از رهبران با یک ایدئولوژی مشخص است. یعنی سعی کردیم که عوامل فردی و جمعی و رابطه ای رو در داخل تعریف جنبش های اجتماعیمون بیاریم که چیزی ازش غفلت نشه. قالب شناخت شناسی خودمون رو، این در واقع میشه گفت هستی شناسی جنبش اجتماعی رو داریم تعریف میکنیم. قالب شناخت شناسیمون رو هم رفتیم از مدل های نظری رئالیست ها گرفتیم. مثلا پاوسون یکی از رئالیست های انگلیسی است که میگه که در زمینه اجتماعی قاعده اجتماعی یعنی رابطه بین X و Y در یه زمینه اجتماعی شکل میگیره و اون قاعده ای رو که ما میبینیم بین X و Y هست تو اون زمینه اجتماعی حتما تحقق پیدا میکنه. اگه زمینه عوض بشه اون قاعده هم تغییر میکنه. اما خود این قاعده رو وقتی میخوایم ملاحظه کنیم نمیتونیم بدون در نظر گرفتن ساز و کاری که این ارتباط رو برقرار میکنه ملاحظهش کنیم. بنابراین میگه که سه تا عامل حتما باید در مطالعات اجتماعیمون ما بهش توجه بکنیم. یکی زمینه هست، یکی اون قاعده هست بین ایکس و وای، و یکی هم ساز و کاری که این اتفاق میفته. یعنی رابطه خطی بین علت و معلول رو به طور کلی رئالیست ها نفی میکنن. یعنی اینجوری نیست که بگیم ایکس میدهد وای. اگر ایکس میدهد وای یعنی قاعده ای بینشون برقراره، حتما توی زمینه ای هست و حتما با یه ساز و کاری اتفاق میفته. در واقع معتقدی که هر سه رو باید مورد ملاحظه قرار بده. ما این دو تا قالب رو در نظر گرفتیم، یعنی این رو به عنوان یک قالب ترکیب عوامل در نظر گرفتیم و اون تعریف از جنبش های اجتماعی رو هم که عرض کردم خدمتون، رسیدیم به یک مدل سه بعدی که در این مدل سه بعدی ما افراد رو داریم، افراد یا کنشگران با رفتارهاشون. اینو یه محور مختصات در نظر میگیرید که کنشگرها روی این محور با رفتارهایی جنبش اجتماعی رو میسازن. رفتارهایی که این کنشها رو با زمینه اجتماعی که مکان در واقع جنبش هست مشخص میکنه، اولش ایده پردازی جنبشه. یه ایده پردازی اتفاق میفته، این ایده ای به ذهن یه رهبر میرسه یا حالا ایده ای از رهبران. این ایده با مشورت یه گروه به اصطلاح نزدیکان اون رهبر یا بگیم ستاد در واقع جنبش اجتماعی یا حالا ما میگیم توزیع کنندگان جنبش های اجتماعی، بحث میشه تبدیل میشه به یه ایدئولوژی. چرا میشه ایدئولوژی؟ برای که هیچ حرکت اجتماعی بدون ایدئولوژی ممکن نیست اتفاق بیفته. ایدئولوژی اهداف رو معین میکنه و به اصطلاح بد و خوب ها، ارزش ها، هنجار ها، چه کاری میشه اینجا انجام بشه، چه کاری نمیشه، یعنی چه کاری در این جنبش مشروعه، چه کاری نامشروعه. ایدئولوژی همه اینا رو تعریف میکنه. بنابراین ایده تبدیل میشه به یه ایدئولوژی، بعد ایدئولوژی هست که اون ایده و ایدئولوژی هست که ارتباط برقرار میکنه بین کنشگران، نوع رفتارشون و مکان. یعنی در واقع عنصر ارتباطی جنبش های اجتماعی و ایدئولوژی هست که با توجه به امکانات و محدودیت های مکانی شکل میگیره. مثل مثلا توی ایران شما نمیتونید جنبش سوسیالیستی را بندازید، ولی که زمینه اجتماعی مذهبی است. بنابراین جنبش اسلامی اینجا شکل میگیره. ایدئولوژی باید به اصطلاح بر اساس اسلام توجیه بشه. توی 150 سال گذشته ما هر چی جنبش اجتماعی داشتیم، هر کدومش که متمسک به ارزش‌های غیر از اعتقادات زمینه اجتماعی شده شکست خورد. اونایش که تداوم پیدا کرده یا موقت پیروز شده به خاطر این بودی که به اون زمینه اجتماعی یا ایدئولوژی اجتماعی که زمینش وجود داشته به اون متمسک شده، که طبیعتاً ایدئولوژی اسلامی است که ما توی جنبش مشروطه باهاش شروع کردیم، جنبش مشروطه رو شکل دادیم، بعد رهاش کردیم. وقتی رها شد پیوستگیش با زمینه اجتماعی ول شد، شکست انجام. توی انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد، یعنی ایدئولوژی اومد انقلاب رو شکل داد و هنوز رها نشده، یعنی خودش رو پیوستگی خودش رو نسبت به زمینه اجتماعی حفظ کرده، که یکی از باز ترفندهایی که برای به اصطلاح شکست جمهوری اسلامی به کار برده میشه اینه که اسلامیتش رو تضعیف کنند. اسلامیت وقتی تضعیف بشه با اون زمینه رابطش قطع میشه، با شکست میانجامه، عین جنبش مشروطه میشه. بنابراین ایدئولوژی از زمینه نشأت میگیره، البته خودش یه وجود به اصطلاح با فعل فعالیت خاصی است که جهت میده به حرکت اجتماعی، و اون جنبش های اجتماعی با این ترکیب شکل میگیره. حالا ما اومدیم این به اصطلاح محور مختصات رو که خدمت شما معرفی کردیم، حالا بگیم محور مثلا ایکس ها و محور وای، اگر که حرکت یا جهت که این خط نیم ساز هست رو ایجاد میکنه، از قواعد فیزیک استفاده کنیم بگیم یه گشتاوره، گشتاوری ایجاد میشه و این به اصطلاح میچرخه، یه مخروط خواهیم داشت که این به اصطلاح تصویر یا نمودار جنبش اجتماعی ما رو ملموستر میکنه. در واقع یه مخروطی است که ایده اون به اصطلاح پایه اصلیش، یعنی رهبری در این به اصطلاح کنج محور مختصات شکل میگیره، ایده پردازی میشه، بعد میاد بالاتر، زمان که میگذره ایدئولوژی شکل میگیره، با زمان که میگذره جنبش اجتماعی تحقق پیدا میکنه. یعنی این دو تا خط مثلا محور مختصاتمون زمان سازن، خط نیم ساز جهت سازه، و در مکان که اون زمینه اجتماعی است این حجم به اصطلاح شکل میگیره. این نهایتاً اون نظریه است که ما با توجه به نظریه هایی که در جنبش های اجتماعی وجود داشته توی متون رایج جامعه شناسی از اونا استفاده کردیم، هم از لحاظ تعریف هم از لحاظ نظریه پردازی، که توضیح کیفیت استفاده از اونها رو هم عرض کردم خدمتون، از اونا استفاده کردیم و این نظریه رو در واقع طراحی کردیم که مبتنی بر اصالت فرد و جمع و رابطه است، و معتقد هستیم که این نظریه جامعه تر و کامل تر میتونه جنبش های اجتماعی رو توضیح بده، که تو اون رساله دکتری که عرض کردم خدمت شما، جنبش های اجتماعی معاصر ایران رو اومدیم با این نظریه بررسی کردیم، با نظریه های دیگه هم بررسی کردیم، مقایسه کردیم و نشون دادیم که این نظریه جامعه تر و کامل تر میتونه جنبش های اجتماعی رو معرفی بکنه. خیلی ممنون از لطف و محبتتون و بذل توجهتون. و سلام علی رسوله و آله الطیبین الطاهرین.
تشکر میکنم از آقای دکتر ظاهر بابت اینکه هم وقت رو رعایت کردید، هم در واقع نظریه رو به صورت کامل شرح دادید. در خدمت آقای دکتر سردانیا هستیم که حالا مواردی که مد نظرتون هست رو بشنویم و بعد از اون هم مجدد در خدمت آقای دکتر زاهد خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت اساتید بزرگوار، حضار محترم، و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر زاهد به خاطر هم ارائه بر زحمت و پژوهش هایی که چه در این حوزه کشیدن و یا چه در کلی در حوزه جامعه شناسی و متمرکز بر نظریه های جنبش های اجتماعی، و این جلسه هم همینطور در راستای ارتباطات بین رشته‌ای که هنوز در حد مطلوب در علوم انسانی برقرار نشده ولی به فال نیک میگیریم، این میتونه در راستای همافزایی ها صورت بگیره. جناب آقای دکتر زاهد به حال از اساتید پیشکسوت هستند. ما نکاتی هم که میگیم به عنوان وظیفه که گذاشتم به عنوان ناقد، البته ناقد نه ای که بیاد فقط بحث مشکلی نیست، قبلش هم عرض کردیم، بس این است که به هر حال یک نگاه خاکستری علمی، منتقدانه علمی و واقع بینانه، به دور از خدای نکرد حب بغض ها، به نظریه داده بشه و همه اینها میتونه باعث هم افزایی بشه. میگن آب یه جا راکت باشه بدبو و گندیده میشه، حتما باعث سیال باشه تا به اصطلاح شفافیت خودش رو داشته باشه. به هر حال امروز هم بحث هایی است به نام حکمرانی خوب وقتی مطرح میشه، گود گاورننس، و الان هم شبکه‌ای که نتورک مطرح شده، یعنی که دیگه اونقدر جوامع و بحران ها و چالش ها پیشرفته شده و تداخل بحران ها و انباشت بحران ها را داریم که به هر حال نیاز به علوم انسانی و علوم اجتماعی مجموعه شون که میتونه بازوهای فکری و مشورتی بسیار خوبی برای سیاستگذاری و حکومت و حکومتداری بشه. عرشان خدمت من مقدمات رو خیلی کمتر میگم چون برحال هم من جلسه دارم، هم دوستان بزرگوار ساعت 10 کلاس دارن احتمالاً. آقای دکتر زاهد عزیز، استاد پیشکسوتمون، برحال نزاکت و پرستیژ اخلاقی رو همیشه داشته. من تو این 17 سالی که با ایشون ارتباط داشتم در پرونده دانشیاری ما، استادی که نیومدن ولی در دانشیاری ما بودن، ایشون از اون موقع ارتباط رو داریم. استمرار مطالعه داشته، چه فقط محدود به دوره چیزی، در بازنشستگی هم این استمرار رو داریم، همیشه به عنوان اون بال اصلیش و پای اصلیشون در حوزه پژوهشی است که میتونه در دانشگاه و جاهای دیگه کمک بکنه در حوزه پراتیکی، و دغدغه‌مندی های بسیار خوبی که جناب دکتر زاهد داشتن و دارن در حوزه تمدنی فرهنگی و بحث این موضوع جنبش های اجتماعی که مطرح کردم. آقای دکتر زاهد به یک مسئله و ضرورت بسیار بسیار مهم در دنیای پیچیده امروز توجه کردند. ما همیشه در علوم انسانی تا دهه 70-80 در واقع همیشه از این دوگانه ها رنج بردیم، از زمان افلاطون و سقراط تا به امروز بوده که بوده. آیا اصالت رو به عین بدهیم یا به ذهن بدهیم، و یا اصالت رو به فرد بدهیم یا به جمع بدهیم، و همیشه تقابل ها و تعارض ها و پارادوکس ها بوده و در گذشته چون مثل امروز پیچیدگی امروز رو نداشتیم، این دوگانه ها خیلی در واقع پارادوکس هاش آشکار نمی شد. ولی از دهه 70 و 80 به این ور با چیزی که خواهم گفت و اندازه پیچیدگی ها و تداخل بحران ها بیشتر شد که این دوگانه ها در واقع آشکار شد، چالش ها شد. افراد مثل گیدنز در سابقه جامعه شناختی که مطرح کردن، بسکار در حوزه فلسفه علم و روش شناختی، تامسون و دیگران بر حال وارد بحث هایی شدن که این تلفیق بایستی صورت بگیره. و آقای دکتر زاهد توی کارشان با یک سری مبادی علمی فلسفی شروع کرده و یک سری نظریه ها رو از قلم ننداخته در حوزه جامعه شناسی و جنبش اجتماعی، و خروج موضوعی از جنبش اجتماعی استاد بزرگوار نداشتن. ببخشید من حساسیت فصیح کم صدا میگیره موقع بهار، و به هر حال متمرکز بر جنبش های اجتماعی اومده بررسی کرده، مرور جدی کرده و ناقدانه به نظریه های جنبش های اجتماعی با محوریت و ضرورت فرد در واقع و جمع و بحث ریلیشنال یا ارتباطی بین این دوتا رو در واقع مطرح کرده. آقای دکتر، چون به هر حال ما شاگرد شما هستیم، به عنوان از نقد هست، اصلا بحث من اینجا نقد در واقع نیست، یک نوع در واقع اضافه کرده و کاسی های وجود دارد. یک چیز سوالی برای من عضو کوچک جامعه علمی مطرح می شود که به هر حال این اگر پاسخ داده بشه بهتر خواهد بود. در این کار اول بحثی که من مد نظرم هست آقای دکتر، آیا این نظریه است خب یا فرا نظریه متا تئوری، یا در واقع اینجا بحثمون فرا تحلیل متا انالیسیس، درسته؟ اگر بحث نظریه باشه ببینید، من یه خورده زاویه و مشکل دارم با قضیه. در نظریه، خب برخی نظریه ها میدونی که ابتکاری هستن. ابتکاری یک نفر بر اساس چیز خردش و ذهنش فیلسوفا نظریه هایی رو ارائه دادن. اما گاهی نظریه ها به ویژه در چند دهه اخیر اون ابتکاری نیست بگه ما یک نفر فیلسوف، نظریه پرداز، جامعه شناس، اقتصاددان، روانشناس به یک نظریه ای رو چکار بکنه ابتکاری و ارائه بدهد. عمده نظریاتی رو که ما داریم میبینیم بیشتر در واقع یک نوع بس نظریه هستش، یک نوع همین کاری که شما انجام میخواید بدید، به نوعی تلفیق هستش. کجا این نظریه چالش داره؟ مثلا کسرتگرایی کلاسیک چون به گروه های فشار توجه نکرد، کسرتگرایی جدید اومد. پارادایم نوسازی کلاسیک جای خودش رو به نوسازی جدید داد. رفتارگرایی جای خودش رو به پست بیهیویوریسم یا پسا رفتارگرایی داد. در واقع روانشناسی شناختی ذهنیتگرا بود، رفت به سمت در واقع روانشناسی های اجتماعی و انتقادی تر. در واقع حالا به هر حال در اینجا آقای دکتر، من با نمیدم هدف تو چی از نظریه، یعنی ادعای شما نظریه دارید یا در واقع یک تحلیل انتقادی نظری است، یا کارتون علمی مروری است، یا فرا تحلیل است، یا فرا نظریه. اگر بحث فرا تحلیل باشه و فرا نظریه با یک سری اضافات که برای کاسی های موجود هست، خیلی خوب خواهد شد. خب اما من این کار رو در واقع اگر جسارت تلقی نکنید در حد نظریه در واقع نمیدم. حالا خود رو به من پاسخ خواهید داد توی مورد. حالا اگر فرا تحلیل و نظریه باشه، باز شما اومدید افراد مختلف را آوردید در برخی در حوزه زمین اجتماعی، جبرگرای اجتماعی فرد، و مدل ها رو طراحی کردید، مدل مفهومی و چیزای خوبی هستش. خب این خلاقیت هست که شما اومدید از بین نظریه ها مدل های مفهومی و جدول ها با متغیر ها رو استخراج کردید و این که هر کدوم در زاویه فرد جمع هست یا ارتباطی رو در واقع به مخاطب خودت برای قضاوت و ارزیابی و این بینش تلفیقی ارائه دادید. نکته اولی راست که آقای دکتر، به هر حال مخاطب ما بایستی بدونه شرایط جهانی، اجتماعی، واقعیت‌های جهان امروز چیه. ما همیشه تو بحث روانشناسی که درس میدیم میگه بین تئوری و واقعیت ارتباط هست. کار تئوری چی هستش؟ ابزاری است که در اختیار شما فرضیه استفراد میشه، واقعیت رو بررسی بکنید. پدیدهایی که هست، بحث الان مسئله حجاب در ایران هستش، بحث نافرمانی مادری در برخی لایه هست. از سال 96 به بعد در واقع اعتراضات به لحاظ ماهوی و تاکتیکی در ایران به شدت تغییر پیدا کرده و به هر حال طوری شد که برخی گفتن آقا دوتا طیف برید کنار، نمیگم کل جمعیت، 3% بگیم آقا 10% جمعیت جامعه. این پدیده‌ها تو واقعیت هستش. تئوری آیا کفایت تبیینی برای واقعیت و تحلیل واقعیت دارد یا نه؟ دوباره باز واقعیت آزمون می کند، همون چیزی که آقای دکتر ایمان در کتابش آورده، به حال از تئوری پارادایم میرسه به واقعیت، دوباره از واقعیت میریم با کجا به تئوری. که من دیروز کتابم تموم شد، روی کتاب نظری روشی در علوم سیاسی کاربردی یا فرستادم برای چاپ در واقع، انشالله فکر کنم کتاب خوبی بشه. خب به هر حال آقای دکتر زاهد، یک سری نکاتی باید اضافه بشه. بیس اجتماعی و زمینه اجتماعی از دهه 70 به این بعد، به ویژه دهه 80 به این بعد، مکتب پست مدرنیسم اومد، اجتماع گرایی اومد، کمیونیتریان ها اومدن، به هر حال انقلاب ارتباطات جهانی شدن، به هر حال سایلنت رولوشن انقلاب خاموش فکری و نگرشی هستش. امروز بحث شکاف نسلی جای خودش حتی به گسست نسلی داده، به ویژه در جامعه ما. تفاوت های جوامع است، چرا همه جا شکاف طبیعی است اما در اینا تبدیل به انقطاع نسلی شده؟ ببینید و بحث های از این قبیل. یه توضیحی بایستی جامعه علمی بدونه شرایط اجتماعی چه تغییراتی کرده که ضرورت رو برای تلفیق بین فرد درسته و جمع با بحث های ارتباطی رو در واقع مطرح بکنه. یه نکته است. نکته دوم این است که آقای دکتر، شما به زیبایی از گیدن زوبدید اشاره کردید، خب بسکار رو آوردید. به حال میدونی که گیدنز فرد برای دوگانه میگه فائق بیاییم، بردی هم اومده و آرچر هم اومده. من در کتاب جامعه‌شناسی سیاسی جدیدم اینا رو آوردم و نقدش کردم. خب یعنی علاوه بر اینکه خودم رو نقد کردم، با این حضور خودم رو نشون بدم فقط نقل قولی در کتاب نباشد. اولا در اینجا نکته بایدی باشه که وجه نوآوری کار شما نسبت به گیدنز درسته بسکار در روش شناختی، گیدنز در جامعه شناختی در واقع چی هستش و بردیو بردی را آوردی تو نقد دیگه جبرگرایی. ببینید آقای دکتر، بردیو جبرگرای اجتماعی نیستش. بردیو چیز که آوردی میاد بین فرد و جمع ارتباط برقرار کنه، ساختار و چیه کنشگر یا عملیت که ما تو علوم سیاسی میگیم کارگزار، درسته؟ اما کفه ترازو رو بردیو به نفع جمع یه خورده سنگین میکنن. شما بودید جزء جبرگرای اجتماعی، فرد رو میاره، منابع قدرت هستش، انواع سرمایه ها هستش. خیلی جالب بحث نظریه بردیو. آقای گیدنز در واقع واقعا یکی از بزرگتری جامعه شناسان باسر هستش. چقدر واقعگر قبلا هم وبر بوده، خب چه خدمت هایی کرده واقعیت قضیه. من خودم لذت میبرم بحث های گیدنز رو میخونم. اومده فرد، ساختار، رابطه با سولیدی، اصلاحی، هرمونوتیکی، زمان، معنا، ذهنیت همه رو آورده. خب آقای دکتر زاهد، من به عنوان عضو کوچک جامعه علمی سوال میپرسم. خب وقتی افراد هستن کار شما میگید نظری در بابت اینها، چه اضافه ای نسبت به بردی و شما انجام میدهید که به هر حال در جهت همون سریالی و بس و توسعه زنجیره علم باید باشه؟ خب اینا توضیحات باشه، بحث نقد نیست آقای دکتر. خب بحث کاسی هایی است که بالاخره بهتره که اضافه بشود. خب ما نکته ای که هست اینا آقای دکتر خیلی تکرار شده، فرد، جمع و رابطه، چه در بررسی و چه در نظریه که میخوای بدید، خیلی تکرار ملال‌آور شده. خب خواننده میگه آقا یک بار دو بار این رو تر کنه، نه اینکه زیادی در واقع تر بشود، یک خوردی بازبینی اگر بشود، جسارت تلقی نکنید بهتر خواهد بود. و به هر حال اینم یک نکته هستش. نکته دیگر این است که آقای دکتر، شما اشاره کردید که بحث هستی شناسی رو من وارد کار خواستم بکنم. در هستی شناسی بحث و اون ماهیت هستی اصالت به این بدهیم یا به ذهن بدهیم، درسته؟ آیا موجودیت اجتماعی مستقل از آگاهی است و بحث های از قبیل؟ آیا برساخته هستش واقعیت ها یا توسط چیزهای دیگه است؟ در واقع یا پوزیتیویست هم بگم واقعیت همیشه ثابت است و بحثای از این قبیل. شما فقط اشاره کردید آقای دکتر به هستی شناسی، درسته؟ توضیح خاستگاه فلسفی و دوم معرفت شناسی اپیستمولوژی و روش شناختی تو کار شما در واقع هستی شناسی اشاره گذرا شده، روش شناختی و به ویژه معرفت شناختیش در واقع فاقد هستش، درسته؟ حالا تو بحث هستی شناختی من بیشتر از اینکه بگم اصالت به فرد و جمع باشه، اصالت عین است یا ذهن، یک توضیح میدم آقای دکتر. در یکی از کتاب های انگلیسی که خوندم لوزی را آورده، برای کار شما خیلی بهتر خواهد بود. لوزی چیه؟ کلام، خود، این و ذهن، یعنی هر تحول اجتماعی لوزی پاسخ میده. شما سه بچه آوردی، من پیشنهاد میده که چهار بچه بیار، درسته؟ کلام، خود، این و ذهن، هر تحول. بعض امروز نافرمانی مدنی در شکل سبک زندگی هستش. کلان چیه؟ جامعه جهانی، عینیش. ذهنی، باورها عوض شده، گرایش از ارزش های متریال به پست متریال، فرامادی حرکت پیدا کرده. باز خرد و ذهنی، تک تک افراد ما باور ما عوض شده، بعد میشه خرد و کلان و ذهنی، درسته؟ وقتی اگه این مدل چهار وجهی رو شما اضافه بکنید، کارتون با ابتکار بیشتر و حتی با چیزایی که دیگه میگم ظرفیت نظریه رو خواهد داشت. خب نیاز به یکی اضافات داره. نکته دیگر این است که آقای دکتر، به لحاظ معرفت شناختی، خب در ذیل هستی شناسی معرفت شناسی هستش. وقتی میگیم اصالت این هستی یا ذیل، بعد تو معرفت چه بگیم؟ باید در ذیل رو آیا دانش علمی معتبر چیست؟ مبادیش چیست؟ درسته؟ تبیین علمی مطلوب چی هستش؟ بهتره که یک توضیحاتی رو در خصوص معرفت شناسی که این ظرف هستی شناختی، ظرف معرفت شناسی هست، ظرفش شما میخواید یه نظریه، ابتکار نظری و خلاقیت خودتو در دلی خاصگاه های فلسفی بیارید و ببیشه پس از ساختارگرایی معتقد پست استراکچرالیزم بسیار بسیار در واقع مهم هستش. چرا؟ ببینید، پس از ساختارگرایی شما اشاره نکردید، خب عنوان شاگرد شما این رو خدمتتون میگم، در بحث پس از ساختارگرایی چی هستش؟ اصالت رو به ساختار صرف نمیدن، به چی هم میده؟ به کنشگر هم میدهد. برخلاف ساختارگرایی لو اشتراس و اینها، سوسو ساختار کنشگر منفعل تلقی نمی کند. و نیز و نیز بحث زمان تو مدلت بود، چه بهتره که خواستگاه ها باشه، بحث زمان رو هم تبدیل مورد توجه قرار میدهد. خب آقا، حدوثی بودن گفتمان ها، حدوثی بودن رفتار ها، وقتی اینها عوض بشه یعنی نشبه زمینه عوض شده. تو باس اسپریگ نیست جا داری اشاره بشه، بیگه هر اندیشمندی فرزند زمان خودش هستش، هم باید کالبد شکافی خوب و درست زمینه رو داشته باشید و هم رسالت باید داشته باشید برای ایمانسیپیشن یا رهایی یک جامعه که بحث هابرماس رو اشاره کردید، درسته؟ که اصلا علوم اجتماعی به قول هابرماس خصلت ارتباطی، الان اقدام پژوهی که تو بحث هست به شدت بحث در واقع چیه؟ چگونه از خود مردم استفاده بکنید برای حل مشکل و با نظریه داده بردی ها در واقع تلفیقش بکنه. حالا در چارچوب همین پسا ساختارگرایی آقای دکتر، نکته دیگری که به عنوان کاسی توی کار هست این است که کار شما دکتر بیشتر جوابی تلفیق شما، زمینه که خلاقیت هست، زمینه که ابتکار هستش، ولی باید بچه نوآوریت و تفاوت با بسکار و با دیگران با نظریه موجود رو آشکار بکنید بهتر است، ببخشید باید استفاده کنید بهتر است چیز بشه، ولی بیشتر تا دهه 70 پاسخ گوست. زمینه عوض شده، از پس ساختارگرایی استفاده میکنیم. از دهه 80 هم اصلا میدید که تئوری های جنبش ها اول عمومی بود، بعد شد ساختارگرایی تحت تاثیر مارکسیسم، و از دهه 70 رو من ایجنسی که کنشگر ایدولوژی هویت ارتباطی ها هویتی، و دهه 90 به این ور تلفیقی ها ضرورتش بیشتر شد، و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بحث‌های هویتی برجسته‌تر شد. اما 2000 به من که توی یکی از مقالات هم گفتم این بحث‌های طبقاتی کما رفته بود، دولت کما خارج شد. امروز بسیاری از اعتراضات دوستان دیگه تفکیک بین قومیت و هویت طبقاتی دشواره. اگر بلوچ اعتراض میکنه، هویت قومیش هست، زمینه هستش، طبقاتی هست، آگاهی هست، و اینه که افقگرایی در جنبش ها زیاد شده، اسکوپ آف سوشیال موومنت، دامنه جنبش ها در واقع چی شده؟ گسترده شده است. آقای دکتر زاهد بزرگوار، استاد عزیزم، خب در اینجا خب طوری بایستی پس ساختارگرایی پرورانده بشه که زمینه اجتماعی و واقعیت با این بحران ها رو داریم، شکاف و انقطاع نسلی، بحث انقلاب خاموش، انقلاب به بخشی حساسیت فصلیه، انتظارات فزاینده، درسته، تداخل بحران هایی که الان تو ایران جنسیتی، بخشش جنسیتیه، بخشش اقتصادیه، بخشش ناظر بر حکمرانی خوب هم بد هست، بد گاورننس، درسته، بخشش کنترل بدن هستش، بخشش اثرات مثل گلوله برفی است، از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند، درسته، سبک ها به قول آقای تاجیک سوپرمارکت قبیله ها، سبک قبیله ها و مانند اینها هستش، طوری شده که بابا نماز شبش قطع نمیشه و این دختر کجاست؟ تو محمد شهر کرج دختر فراری شده. آیا سال پیش اومده بابا میگه که چه لغمه تو سفره آورده، تو دختر چرا اینطوری شدی، پسر اینطوری شدی، درسته، الان نسل زد ساختار شکن شده، نسل آلفا دیگه هیچ، درسته، با قول مرگو هیچ، با خیلی شوخی میکنم، ببخش کلاس ما با شوخی بیشتر. خب آقای دکتر، اگر بحث زمینه هستش و ارتباطات پس ساختارگرایی اگر لاز بکنید و اون لوزی کلام خود و این مزیم را بیاری چهار بچی اینجا بایستی خب و وزن باید بدید، شما باید ارتباط بدید، اما دکتر بزرگوار الان باید وزن داده بشه، برابر نیست. من باید به گیدنز خودم انتقاد دارم، گیدنز اومده تلاش کرد تو دهه 70 بحث گیدنز درست است، امروز عملیات قوی شده به قول شما جامعه شناسا، ایجنسی چیه قوی شده، چرا؟ ایجنسی جامعه مدنی جهانی حکومت ها رو کپسیولیت میکنه، فشرده کرده. خب این کار شما تا دهه 80 تا دهه 90 است، امروز عصر نسل وب 2 است، نسل مهاجرت در شبکه، مقیم شبکه، مهاجرت شبکه‌ای و آلفا و ساختار شکنی هستش. شما زمینه اجتماعی و تغییر در زمینه اجتماعی با توجه به این مصادیق اینی رو وقتی لحاظ بکنید، اما عملیات قوی میشه نقشش. در همین راستا به ساق بحث من این است که های دکتر شما بلومر رو آوردید، اونا به کلاسیکه، الان واقعیت ها خودش کمک میکنه به خلق تئوری جدید، اصلاح تئوری ها، باز آفرینی تئوری ها. خب انقلابات مخملی که رخ داد، ولوت رولوشن، انقلابات رنگین که رخ داد در گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و بهار عربی که البته تبدیل به خزان و زمستان عربی شد و جلوتر پیش بینی کرده بودم این کارا رو، چرا آقای دکتر نظریه انقلابات بدون رهبر شکل گرفت؟ یه نظریه انقلابات بدون رهبر یعنی یک دفعه چنان اومده که حتی مستقیم تو تلویزیون بعد 2 دقیقه تصویر خودش رو میدیدن توی میدان تحریر. امروز رهبر و رهبران کلاسیک جای خودش رو به طبقه متوسط جدید داده، فعالان خودانگیختگی که به هر حال توی اعتراضات وجود دارد، حتی اخبار الموسمی غافلگیر شدن. خب البته بحثی نیست که رهبری کنار بذاریم، اتفاقی خودش پاشنه آشیلی حرکت ها هستش، وقتی رهبری نباشه تبدیل بشه میشه پاشنه آشیل خواهد شد، لذا نسبت این چیزا برابر به نظر من نیستش. عملیات با چه استدلال ها باید قوی بشه؟ شما زمان رو آورده اید آقای دکتر، یک نوع ببخشید، خب این کار شما انتظار زیادی در من ایجاد میکنه، آوردید قشنگ ابعاد رو ولی تا 80 پوشش میده، ولی نسبت برقرار نشده، عملیات قوی شده و بحثا تحولات جدید رو نمیتونه پوشش بده، خب نیاز به اضافه کردن ها وجود داره، بحث ایدولوژی ها امروز دیگه از حالت طبقاتی و ایدولوژی خارج شده، رفته به سمت احزاب فراگیر، سبزها چرا رأی میارن تو اروپا؟ یا پوپولیسم راست رادیکال حتی در جمهوری خواه اختلاف ایجاد کرده. اینا بحث های فرهنگی هست، نژادی هستش، بحث جهانی شدن هست، اقتصادی هست، لذا ایدولوژی هم تلفیقی شده، ازدواج ها تلفیقی شده. ببینید امروز شده ساندویج مکدونالد، هر چیزش از یه جای جهان هستش. بحث من این نیست که کلا از بین بره ها، این تکیگاه و هویت ها، ولی بالاخره ایدئولوژی باید مشخص بشه. در جهان امروز ایدئولوژی با چه ماهیت چی شده و چگونه به قول آقای چیز به قول گافمن تبدیل به پل زنی شده، ایدئولوژی های مختلف با هم ارتباط برقرار میکنن و به هر حال میتونه نیروهای اجتماعی که در جنبش ها تبدیل به چتری شده، الان جنبش اجتماعی بازیگر بلا منازه شده، چتر فراگیر، چه شبکه های آفلاین، چه شبکه های برخط، و با اون ماهیت شبکه‌ای که داره با دال مشترک به نام عدالتش، عدالت اجتماعی، هم جنسباز توش هست، حقوق بشری توش هست، محیط زیستی هست. خانم تونبرگ 16 ساله باز یه مقاله نوشتن توی این زمینه، اینترنت و انقلاب خاموش و جنبش های اجتماعی رو. خب یک دختر 16 ساله نوجوان رهبری جنبش زیست محیطی رو، حتی در شکست ترامپ این خودش بخشی از قضیه هستش. ایدئولوژی ها پس تلفیقی شده، رهبری نسبت برقرار بشه، رهبری کلاسی جای خودشو به رهبری های جدید داده، قابلیت ها قوی تر شده، زمینه اجتماعی متحول شده و بحثایی از این قبیل. حالا جزئیاتی هست که دیگه ما اونا رو بهش بپردازیم، بسخواهی بکنم اگر با صراحت اینها رو گفتم ببخشید.
در خدمت آقای دکتر زاید هستیم، مواردی که مد نظر هست رو بفرمایید که بعد از اون هم در خدمت سایر اساتید باشیم، نظراتشون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
این چیزی که شما فرمودید خودش به نظر من یک کتاب جدید، یک کتاب جدید میتونه باشه در زمینه مباحث جنبش های اجتماعی که وجود مقابل پیش آمده. چون میده که دریعتن در دوستان رو بکنه به دفرمان شیرین ها رو بگیری درد و ازش استفاده کرده. من واقعا مباحث میکنم به این که تو این جلسه هستید و ما از محصرتون در این استفاده میکنم. از ابتدا به خصوص حالا اینم از بکنم نظمی که در طراحی سوال ها داشتید اونم خودش خیلی آموزنده است.
یعنی کلان رو اول گفتید و بعد وارد جزئیات شدید، خیلی قابل توجه و عالی است. خدمت شما که عرض کنم، منم از هم اول شروع میکنم، یکی یکی سوال ها رو جواب عرض میکنم خدمتون. این که فرمودید نظریه نیست، میتونه فرا تحلیل یا فرا نظریه باشه، من تا حد زیادی میپذیرم. علتش هم اینه که زمانی که من داشتم این نظریه رو به اصطلاح توی رساله دکتریم طراحی میکردم، اولش حدود مثلا 3-4 ماه اولی که مشغول تحصیل شده بودیم در انگلستان، من یه بخش تعریف جنبش های اجتماعی نوشتم، تعریفهایی که بود رو نقد کردم، یه تعریف جدید ارائه دادم و دادم به اصطلاح یکی از استادهای مربوطه. تقریبا یه 2 ماهی ایشون با ما قهر کرد و هیچ جواب ما نداد، هر چی هم می رفتیم جواب نمیداد. بعد از اینکه حالا به دیگر به این گفتیم، به اون گفتیم که آه چجور شده، خب مگه ما چیکار کردیم، خب نقد کردیم. 3 تا استاد راهنما برای ما قرار داده بودن، یکی از اون استادا گفت که نقدی که تو کردی از زاویه خودته، تو اینجا دانشجو هستی، اگرم میخوای نقد بکنی باید بری هر چی که میخوای بگی توی آثار استادای ما ببینی، از زبون او بگی نه از زبون خودت. یعنی چی؟ یعنی که خلاصش گفت که ما قبول نداریم، شما باید با اتکای به اندیشه های ما اگرم میخوای مطلبی ارائه کنی ارائه کنی. حتی من اسم شهید مطهری آوردم، گفتم یه اندیشمندی دارین به اسم شهید مطهری که من این ترکیب مثلا رابطه فرد و جامعه و اصالت فرد جامعه رو ازشون گرفتم، اصلا گوش نداد. یعنی شدید گفت که ما اندیشمندان زیادی داریم، یعنی دیگه خلاص اسم اونا رو نیار. با توجه به این روی کرد که از همون ابتدا در تنظیم این نظریه پیش اومد، واقعیتش این شد که رفتیم به سمت همین متاانالیسیس که شما میفرد، یعنی دیگه مهلت و امکانی برای بیان پارادایم های زیربنایی اندیشه اصلا وجود نداشت که من بخوام به اصطلاح پارادایم های به اصطلاح منجر به این بحث و نظریه رو بیان بکنم. به همین مناسبت کاملا درسته، یعنی توسط شاکله ای که الانم ارائه شد خدمتتون، شاکله به اصطلاح متاانالیسیس داره، یعنی نظریه پرداختن و این نظریه اومده ترکیبی از اینها رو داره جمع میکنه و خیلی هم من تلاش کردم که این ترکیبه رو ایجاد بکنم. یعنی روز اول نه، من واقعا توی همون یکی دو ماه اول این نظریه رو با توجه به مبانی که از اینجا داشتم پرداختم، ولی هی ترجمهش کردم به زبان اونا. البته اینم تا حدی اون موقع با طیب خاطر پذیرفتم، برای اینکه گفتم بالاخره ما این مطلب رو وقتی میاریم توی زمینه دانشگاه های ایران طرح میکنیم، اینجا هم خب همه اون مبانی رو قبول دارن و هر چی که به اون مبانی نزدیکتر باشه به ذهنیتشون نزدیکتره دیگه، ما نمیخواد که به اصطلاح تغییری در اون مبانی به وجود بیاریم که از همون اول بگن آقا ما نمیپذیریم و کنار بگذارن. اما واقعیتش اینه که به اصطلاح ما در واقع از یه پارادایم جدید شروع کردیم، یعنی از یه فلسفه جدید که من حالا توی همین مقاله هم فکر کنم آوردم که پایه اصلی ما اندیشه‌های شهید مطهری و فلسفه فاعلیت و رئالیسم است که مثلا علامه طباطبایی نگاه میکنن. اما دیگه اینا رو به صورت حاشیه‌ای بیان شده توی این به اصطلاح بحث، که باز شما به حق اشاره فرمودید که مبانی هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی ما متمایز از اونها خیلی روشن نشده. کاملا درست بفرمایید، باز به همین خاطر که ما فقط رو هستی شناسی یک کمی آره تو هستی شناسی من یک کمی فراتر رفتم، ولی شناخت شناسی رو کاملا متکیه به اصطلاح همون رئالیسم باسکاری در واقع بیان کردم و خدمتشون که عرض کنم روش شناسی هم طبیعتا در قالب همون روش شناسی های رئالیستی انجام شد، نه روش شناسی خود.
اجازه بدید جسارت میشه، یک کتابی از آقای دکتر جهانگیر معینی نوشته، خب پست پوزیتیویسم، پسا رفتارگرایی، اثبات گرایی. این پسا اثبات گرایی میگه هم از اون در قالب متاپارادایم عقلانیت هست، نه خرد اون به اصطلاح سوژه دکارتی، عقلانیت اجتماعی. خب بعد زمینه عینیت وبری نگاه میکنه، عینیت اجتماعی، میگه هم بایسی از اون ذهنگرایی و فلسفه زدگی خلاص بشیم، هم انگرایی پوزیتیویستی. اینا خیلی میتونه توی این بحثا، یعنی شما مبادی هستی شناختی، روش شناختی و معرفت شناختی که چیده بشه، اینا هم اضافه بشه با پسا ساختارگرایی، خیلی قشنگ ظرفیت ها اضافه میشه و کار بهتر میشه.
بله، حالا یه راه حل همینه که الان شما میفرمایید، یه راه حلش اینه که ما بیان باز با اون به اصطلاح متون و ادبیاتی که از اواخر قرن بیستم تولید شده و توی قرن 21 استفاده کنیم و تکمیل کنیم همین به اصطلاح مبحث رو. یه راه حل دیگرش اینه که بیایم از همون پارادایم های اساسی که داشتیم شروع کنیم، یعنی همون پارادایمی که اونجا اجازه بروز بهش ندادن، بیایم از اون پارادایم شروع کنیم و از ابتدا نشون بدیم که ما داریم توی پارادایم دیگری کار میکنیم، یعنی نخوام به قول معروف با نظریات جدید به اصطلاح وصل پینه کنیم این به اصطلاح مطلب. درست میفرماید، یعنی خیلی با به اصطلاح خانشش بهتر میشه، اون حفره هایی که درش هست پر میشه، کاملا درست میفرماید. اما اینکه اگر برگردیم از اون مبانی پارادایمی خودمون به اصطلاح، که طبیعتا پارادایم به اصطلاح اندیشمندان اسلام نیست، از او شروع کنیم و بعد روبنا رو بسازیم.
این به صورت او قسمت نظری پردازیه و اینکه یک نظری جدید است روشن میشه. و الان نمیدون که این فرمایش که
اما آقای دکتر ببین اگر بحث هویتی تمدنی باشه اون درسته، چون اینجا جنبش های اجتماعی هست و ما میخواییم تو واقعیت پدیده ها و اعتراض ها و نمیدونم اینا رو بررسی بکنیم، اون اینجا خیلی نمیتونه لحاظ بشه. خب
از من اینی که آره. از من اینی که یعنی ما اعتقادمون بر اینه که حالا اگر که ما بریم بر توضیح میدم که چگونه از اون به اسلام مبانی پارادایم خودمون استفاده بکنیم، جنبش های به اسلام موجود رو هم باز بهتر میتونیم توضیح بدیم.
یعنی باز ما نمیخوایم بریم تو اون نوع از علوم انسانی اسلامی که فقط به قول معروف من اینجوری میگم ایدئولوژی زده است، نه، میخوایم بریم توی اون به اصطلاح پارادایم اسلامی که تجربه، عقل و وحی رو با هم به اصطلاح اعتبار میده. یعنی شما الان اینجا ببینید من میگم فرد، جمع، رابطه. رابطه در واقع او وحیه، یعنی جهت دیگه، جهتهای ما رو وحی معین میکنه وقتی که اسلامی نگاه میکنی. بنابراین او جهت در واقع اون چیزی است که در ایدئولوژی اسلامی وجود دارد، کما اینکه تو انقلاب اسلامی مثلا این بوده، تو بقیه انقلاب ها هم هست. یعنی انقلابی که به قول شما به اصطلاح میاد چند هویتی به اصطلاح شخص رو درگیر میکنه، معناش اینه که اون لیبرالیزمی که نهادینه شده در کل دنیا تسری پیدا کرده است به هویت، یعنی از بخش سیاسی وارد بخش فرهنگی شده. الان ما در واقع تمام این تلفیق گرایی هایی که الان توی متون نظریه پردازی هست ریشهش برمیگرده به لیبرالیسم.
اینجا اختلافی هم نداریم آقای دکتر. خب من نمیدونم حالا جلسه به چه شکلی، اولین بار تو نقد نظریه های نامدار ما اینجا بس می‌کنه که این مقولای هسته و کلی به این زمینه بیس کلیه. ما نمی‌خوایم بگیم آقا استعلای بونها نگاه بکنیم و اونایی که غربیایی که خودشون عبر گفته ما درست کردن، وقتی بگیم آقا نظری با زمین من بشه اینا اینجا لحاظ میشه. ولی اگر بخوای اونا رو وارد بکنی همشو بگیر آقا میخوام اون بحث تمدنی هویتی میشه، اونها رو میتونید در ذیل بگیر آقا ما نظریه میتونیم زمین من نگاه بکنیم، تفاوت های جوامع هست، واقعیت ها سنخش از جامعه به جامعه دیگر متفاوت است، فمینیسم ما با جای دیگه تفاوت هایی دارد، اشتراک هایی هم داره، اونا رو در بحث زمین مندی میشه اشاره کلی بکنید. اما اگر بخواید همش بهتون بحث ها واقعیت قضیه خیلی عریض و طویل میشه و از اون خروج موضوعی تقریبا میشه.
حالا نه، عرضم اینه که نمیشه، عرض با اینه که با این رساله روی کرد اگه بریم باز تو همون چارچوب لیبرالیزم اندیشه ای یا بگیم لیبرالیزم فرهنگی محدود میمونیم و باز منتظر میشیم که دیگران نظریه پردازی کنن ما به اصطلاح ترکیب خودمون رو تغییر بدیم. اما اگر اومدیم که به اصطلاح اون منطق به اصطلاح بحثمون رو کردیمش منطق اسلامی، که اینو به اصطلاح ما توی بحثایی که توی پژوهشکده تحول داشتیم رسیدیم به منطق سیستم تکاملی. یعنی اگر رسیدیم به منطق سیستم تکاملی که تکامل جز با پیروی از وحی الهی حاصل نمیشه، اگر اینو به اصطلاح مبنا قرار بدیم، بعد به خوبی میتونیم همین جنبش های به اصطلاح چند هویتی رو حتی آسیب شناسی کنیم. یعنی بحث ما فقط شناخت که نیست که، فقط تبیین که نیست که، بحث آسیب شناسی هست، بحث اصلاح هست. آسیب شناسی و اصلاح اگر بخوایم بکنیم و تغییر رفتار بخوایم ایجاد بکنیم در یه راستایی، مجبوریم راستا رو نه از تجربه بلکه از وحی بگیریم. یعنی این یه ضرورته به اصطلاح توی علوم انسانی هست که ما تا نبوت رو در نظر نگیریم از این به اصطلاح فرنگی ها ویشه سیرکل خدمتون که عرض کنم تجربه نمیتونیم رهایی پیدا کنیم. و در نظر گرفتن وجه به عنوان تعیین کننده یه جهت تکامل زمانی اتفاق میفته که ما مسلمان بشیم. یعنی الان یکی از مشکلاتی که ما تو بحثای علوم انسانیمون داریم اینه که میگن آقا شما این حرفی رو که میزنی خب میتونی خارج از کشورم ارزش کنی، جامعه علمی دنیا هم میپذیرد؟ نه مسلماً نمیپذیرد. اگر رفتیم از پایگاه اسلامی حرکت کردیم، برای چی؟ برای که ما خدا رو میخوام حتما لحاظ کنیم و اصلا خدای ما رو قبول نداره. اما باید به قول شما برای اینکه دل گشاد نشه، برای اینکه بس ول نشه، برای اینکه فقط به اصطلاح ایده ای نشه، ذهنی نشه، باید قدرت تبیین تجربی داشته باشه، قدرت برنامه ریزی اجرایی داشته باشه. ما اگر که از اونجا شروع کنیم و بهش قدرت برنامه ریزی اجتماعی بدیم و ثابت کنیم که میشه قدرت بشه، این قدرت برنامه ریزی اجرایی دارد، این به اصطلاح او اشکالاتی رو که شما مطرح میکنید حل
میکنه. ببین الان بحثایی هست که من دیروز دانشگاهی درس میدادم، مثلا یه دو تا سه تا دختر کلا سلاخ ها توی بیرون جای پارکینگ یه چیزایی رو دارم میبینم، میگم آقا ما این همه معاونت پرورشی داشتیم، تبلیغات اسلامی داشتیم، خب انقلاب عزیز ما وجه برجستگیش اسلامی بوده در کنار چیزهای دیگه، خب چرا همچین زایده هایی زده بیرون؟ خب این بحث ها رو اگر ما بخوایم فقط با یک نوع تسلب فکری خودمون و ایده خودمون ببریم جلوتر، خب ببین داعش سر میبره میگه الله اکبر، القاعده با هم از یه آبشخور دارن، سید قطبی هم دیگر رو میکشن و مانند اینها. جهان امروز هم تشنه صلح هست، درسته؟ اگر قرار باشه بگیم آقا ما ایدولوژیمون این هست، علوم انسانیمون هم بومی میکنیم، من با هر دو مخالفم، هم با دریوزیگی غربی ها بریم ترجمه بکنیم، هم بیایم بگیم علوم انسانی بومی ما را ببندیم به سمت غرب، اینا غلطه. چیزی که الان تو دانشگاه ها داره اجرا میشه، اومدن درس ها رو همه رو اول میخواستن فیزیک اسلامی شیمی اسلامی بکنن، اینا غلطه. حتی امام خندش گرفت نسبت به این کارها، یک سری حرفایی رو میزنن برخی ها. حالا ما موقعی که بچه بودیم که حضرت ما میخندیده به این کارا، ما تو بعض زمینی که تفاوت های جوامع رو داریم که میخواییم از اون خردگرایی که بعد میاد هگلی و کانتی میشه ابر گفتمان میخواهند از خودشون بسازن، بله سیانات از ایدولوژی دینمون رو اینا حضرت، اما با چه خانشی؟ درسته؟ شما به دین نگاه کنید، زمینه اجتماعی هم هست، قبض و بست یا سروش مهمه، سروش قبض و بست تئوریک شریعت، گوهر دین ثابت، فهم ما از او چیه؟ بشری هستش. اگر بیش از حد رو تسلب بریم بگیم آقا غربی و غربی هستن به ما ربطی نداره، خب این نتیجهش در واقع تبدیل به دو قطبی شدن میشه، صلح به خطر میفته و تفرد ها بر اجماع در واقع چربشش بیشتر خواهد بود. لذا با این سینه ها با احتیاط اولا آسیب شناسی رو نگاه بکنیم، کشور ما اسلامی زایدا چرا اومده اینا، چرا این همه بگیره به بر هست، اما کارهایی که دارن میفهمن دیره با یه دفعه هل میدن بر میدارن داخل چین، اون نامحرمه راهش نیستش اصلا، چرا این همه استادای دانشگاه میگن آقا این روش غلطه گوش نمیدن به حرفای ما، خب چرا کم نمیشه آقای دکتر؟ سوال ما اینه. پس باید آسیب شناسان هم نگاه بکنید، واقعیت اجتماعی اول شده پس از ساختارگرایی، پس از ساختارگرا میدونی که ضد ذاتگرا هستن، ضد ابرگفتماری هستن، اتفاقا لحاظ میشه اما با یک نگاه آسیب شناسانه. ببخشید اگه اضافه گویی میکنم.
خوبه که این مطالب رو میفرمایید که من به اصطلاح بتونم جواب بدم، اصلاح کنم گفتار قبلیمو. ابدا به اصطلاح دنبال تسلب معنایی نیستیم.
میدونم شما نیستیم.
آره. نه تو همین روی کرد. آره. روی کرد علمیه، حالا شخص رو کاری ندارم. توی این روی کرده علمی ما اصلا دنبال تسلب ذهنی یا تسلب به اصطلاح موضوعی نیستیم. اگرم میگیم مثلا جامعه اسلامی میشود، معناش این نیست که شیطان را میکشیم، شیطان هستش. بنابراین این که در یک جامعه اسلامی شما یه سری مظاهر غیر اسلامی میبینید، این طبیعی است، تا زمانی که دنیا برقراره چنین خواهد بود. تو دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه بود، تو دوره حضرت علی علیه السلام بود، امروز هم هست، یه جوری نیست که اگه گفتیم ما میام اسلامیش میکنیم پس همه این به اسلام مشکلات حل خواهد شد، قطعا نیست. بروز این اشکالاتی که الان در جامعه ما هست رو من رشد میبینم. یعنی ما اومدیم فضا رو انقدر باز کردیم که هر کسی با هر نوع اندیشه‌ای بدون اینکه مبتلا به لیبرالیسم بشیم، فضا رو انقدر باز کردیم که هر کسی الان داره عقیده خودش رو بیان میکنه، نوع پوشش خودش انتخاب میکنه. اینا رشد جمهوری اسلامی است، نه شکست جمهوری اسلامی. گیرم شما همونی رو که میره به اصطلاح مثلا تبرج به کار میبره یا فرض میکنیم حجابش رو به هم میزنه، اگر برید توی فضای خصوصی باهاش صحبت کنید، یعنی از اون جوزدگی از شما بیرونش بیارید، ته دلش خدا رو پیدا میکنید، ایمان سر جاش هست. اینا به نظر من اینا رشد به اصطلاح جامعه اسلامی است که ما اجازه دادیم اون منویات به اصطلاح درونی بیاد ظاهر بشه تا ما برای این مسئله راه حل پیدا بکنیم. یعنی هم که میفرمود آسیب شناسی، قطعا ما باید آسیب شناسی کنیم که خب چرا اینجوری شده، و اگر تا به حال نتونستیم به اصطلاح در حد مطلوب کنترل کنیم، حالا به اصطلاح یا این آسیب ها رو رفع بکنیم، برای ضعف تحول در علوم انسانی مونه. یعنی اومدیم باز با ابزار غربی، با ابزار همون به اصطلاح علوم انسانی مبتنی بر انسانگرایی و سکولاریسم داریم تلاش میکنیم که راه حل براش پیدا بکنیم. من عرضم اینه که باید منطقمون تغییر کنه، روش شناسیمون تغییر کنه، هستی شناسیمون تغییر کنه، بر اساس اون روش تحقیقی بسازیم که به اصطلاح روبناش بشه علوم انسانی تجربی که در واقعیت به اصطلاح میتونه.
من یه نکته اگه اجازه بدید، من ببخشید چه سر میشم دکتر، الان امروز یک بحث به نام معنویت گرایی مدرن هست. یعنی یه چند روز پیش این هنرپیشه هستن میگن آقا هنر چیه؟ یکی اومد یه طفل معصومی چند تا یه مش کاغذ آورد داد آسر نوشته جامعه ملل انرژی رشد پاره کرد، سازمان ملل هی شروع کرد، این اعضایی که اینجا بودن شروع کردن اشکشون در اومدن، آخرش که به یاد غزه باشید. ببینید آقای دکتر، این همین دختران ما رو که نگاه میکنید همه اینا، ایران یک عقبه بزرگ فرهنگی و تمدنی دارد. خب ما رفته الان به خاطر دلایل مختلفی که همدیگر داریم افشاگری میکنیم، تعذبی که سیاست صفری داریم، نه نانزیرو سام گیم. خب اما اگه درست کار کنیم به خدا دوباره این هویت ملی و مدنی اعاده میشه. و چیزی که شما میفرمایید این معنویت در سطح جهان هم هست، اما بایستی خانش ما آقای دکتر با عقل امروزی باشد، نه تکیه گاه همون رو از دست بدیم. این چیزهاییست که
یعنی شما مثلا
بیاد به بحث باید باشه.
قبض و بست شریعت رو که مطرح میکنی جناب سروش سوال بسیار خوبی مطرح میکنه. ما جواب ندادیم بهش، ما جواب درست ندادیم. یعنی او درسته، حالا انگیزه هاش و به اصطلاح اعتقاداتش و هر چیز ما اصلا کاری نداریم. کتاب قبض و بست ایشون رو مثلا مورد توجه قرار بدیم، یه سوال بسیار خوبی است که علمای ما با جوابی بهش بدن که به قول شما جواب امروز باشه، نه جواب دیروز.
حتی یه نکته آقای دکتر، آیت الله خمینی کتاب حکومت اسلامیش اجرا نکرد، امام چی اجرا کرد؟ جمهوری اسلامی را. اونقدر واقع بین بود و گسست قائل نشد، گفت مشروطه اگر نبود اینام رخ نمیداد. آمال آرزوهایی هست که هم باید این باشه، ولی چه نسبت موازی نبود. جمهوری اسلامی طولی برقرار کرد، حقوق مردم رو چقدر حضرت امام تو صحبتاش مطرح میکرد. اما الان اگر حضرت امام روحش هست دیگه اینجا نگاه بکنه شرایط کشور رو، ما خیلی داریم که باید آسیب شناسی بشه. آسیب شناسی
به عبارت دیگه، ما وقتی که میخواییم از اون پارادایم خودمون وارد موضوع بشیم، دیگه واقعیت برامون واقعیت مشهود نیست، واقعیت غیب هم وجود داره به عنوان واقعیت، نه به عنوان یک به اصطلاح ایده ذهنی. نه، واقعیت غیب به عنوان یک واقعیت وجودی مؤثری که حتی تأثیرش از واقعیت‌های مشهود بیشتر می‌دونیم، هدایتگر خدا رب العالمین، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی، هر دوش رو به اصطلاح باید مورد لحاظ قرار بدیم تو تولید علم، تو تولید نظریه. اگر از اونجا شروع کنیم و بعد بیایم توی به اصطلاح روانشناسیمون تجربه، عقل و هر سه رو در ارتباط با هم ملاحظه کنیم، قطعا روانشناسی ما متفاوت میشه. ما توی بحث هایی که اینجا تو طول 10 سال داشتیم، یه مقاله توی همین کتاب جامعه شناسی سوچی هست که روانشناسی رو توضیح میده، فصل آخر اگر اشتباه نکنم، یعنی تو مقاله هایی که اومده آخرین مقاله هست. در واقع باید تمام مقالاتی که توی اون کتاب جامعه شناسی سوچی هست، اگر بخوام اشکالاتی رو که شما الان مطرح فرمودید حل کنیم، باید بیام از اون مقاله آخری که مقاله روانشناسی هست از او شروع کنیم و تک تک فصلها ها رو بازنویسی کنیم، چون توی اون مقاله به اصطلاح روانشناسی در واقع پارادایم اصلیمون رو ذکر کردیم که از این جا باید حرکت کرد و اینجوری باید تحلیل کرد. اگر اون رو بیاریم و مقالات رو تک تک، حالا من جمله همین به اصطلاح جنبش های اجتماعی رو بازنویسی کنیم، تقریبا تمام اشکالاتی که شما اینجا مطرح میفرمایید رو حل میکنیم. یعنی در واقع او مثلا میفرمایید طبقه متوسط شده رهبر. درسته، طبقه متوسط چرا شده رهبر؟ برای اینکه ایدئولوژی طبقه متوسط شده ایدئولوژی قالب اجتماعی. آره، یعنی در واقع او ایدئولوژی هست که داره هدایت میکنه به عنوان رهبری. البته چون همینجور که فرمودید، به حق فرمودید، چون رهبر به عنوان یه شخص وجود نداره، به عبارت دیگه مدیر ندارد، گیر میکنه، یعنی موفق نمیشه، ولی رفتارها رو عوض میکنه، یه عده رو به دنبال خودش میکشونه، یعنی جنبش هر شما میبینینش، اما نمیتونه به اصطلاح به ثمر برسه نهایتا، برای که رهبر نداره. بنابراین این نکته باز بسیار بسیار مهمی رو فرمودید که ما نسبت بین اینا رو باید مشخص کنیم. نسبت بین رهبری، نسبت بین رهبری با ایدئولوژی، با افراد، اینا ضریب تأثیراشون باید مشخص بشه که ضریب تأثیر مثلا رهبری در اگر 1 باشه، ضریب تأثیر ایدئولوژی 2 باشه، به اصطلاح 1/2 بباشه، 1/2 باشه، ضریب تأثیر افراد میشه 1/4. اینا رو ما حالا توی بحث های بعدیمون یه مقداری روش به اصطلاح رو نسبت سنجی هاش کار شده، یه جور عرض میکنم خدمتتون. به هر صورت میخوایم عرض بکنیم خدمت شما که تمام اشکالاتی رو که شما دیدید کاملا به حق هست و راه حلش هم به اصطلاح اینجوریه که عرض کردم. راه حلش این نیست که ما بیایم ترمیمش کنیم با نظریات جدید مثل اساس افلاطون، بلکه راه حلش اینه که بیام از زاویه پارادایمی خودمون که تو مقاله روش های تحقیق مون آوردیم از او شروع کنیم، بازنویسیش کنیم. یعنی من جنبش های اجتماعی رو با اون روش تحقیق مجدد مورد تحقیق
بگم. حتی پس ساختارگرایی یک بیس فلسفی با یک سری ظرفیت هاست که اونو میتونه وارد بکنه. وقتی پسا ساختارگرایی، یک از اینا در مقابل هم پوزیتیویسم جان نظریه کلان هستن، هم در مقابل نظریه کلان دکارتی و خردگرایی هستن، با ذاتگرایی مخالفه. میگه آقا لئو شتراوس اونو در کجا به کار میبره؟ در مورد یک جامعه هستش. این هم در مورد همون اجتماع هستش، درسته؟ اگر از پل صحبت میکنه کل جهانی نیست، کل یک جامعه است. و فرد کنشگر هم میگه در این بیس با این عقل و دین داره کنشگری میکند. اما جهان امروز آقای دکتر جهان متداخلیه، مرزها داره. ما هم تکیگاه همون باید داشته باشیم، دینی و هویتی. هم امروز ببینید توی همایش بود تو قم، یک خواهم یهودی اومد حرفایی زنیم اسلام امینه، میگه اسلام عزیز کاملتر گفته. اگه قرار باشه ما با سیونیست مشکل داریم، ما که با یهود مشکل نداریم که این همه ادیان الهی گفته بوی تمدن ها بایستی طوری باشه که خب بالاخره اینها تو پس ساختارگرایی تفاوت همون لحاظ میشه، شرایط زمان لحاظ میشه، عملیات لحاظ میشه، ولی با یک زبان فلسفی. فلسفه زیر ساخت روانشناسی، علوم اجتماعی همه ما هستش، درسته؟ حالا ما میخواییم نظریه خاص بهتون بشه اجتماعی رو با ظرفیت پسا ساختارگرایی با لحاظ بحثای دینمون، هویتمون، ظرفیت های تمدنمون در این حال گوشه چشمی به جهان و روابط متداخل با یک واقع بینی روش شناختی و زبان شناسانه تعقیب بکنه.
حالا عرض من این که ترمیم میشه ایجوری، ولی به اصطلاح با او خاصیت نظریه پردازی حل نمیشه. چرا؟ برای که فلسفه غرب هنوز تو دوگانگی خودش به اصطلاح اسیره. فلسفه غرب تو عین و ذهن قرب کلان علم
نه میرن جلو دیگه آقای دکتر، دو عبور کرد بسکار گیدنس
و هم دقیق کنه. همون بسکار وقتی که صحبت میکنه به اصطلاح این دوتا رو با هم تنظیم میکنه، عنصر سوموری که میاره نسبت بین دوگانه ها رو حل میکنه.
اینا باید ببینید شما خب و ماها بیاییم. من الان به گیدنس خودم ایران وارد میکنم، میگم گیدنس نسبت برابر بین ساختار و عملیات برقرار کرده، اما در این 90 دینور عملیات قوی تره، باید تجدید نظر کنه در نظریه خودش، یه قسمت ها رو اضافه بکنه. خب نسبت سنجی باید بکنیم. بله در گذشته ساکر قوی تر بوده، اما امروز ما به قول چیز هویت چیپکه جهانی شدن، آگاهی های جهانی داریم، ارتباطات متداخل داریم، اثرات سرایتی رو داریم، اینترنت شبکه. شما الان ببینید در شبکه نشسته هویت ها به قول استوارتال، ما با هویت های متکثر با شکلگیری هویت ها هستیم. بنابراین عملیات داره هی قوی میشه، هی قوی میشه.
به چه نسبتی قوی شده؟ شما تنها توی بحث فلسفی نسبت ها رو حل کنید، توی اجرام نمیتونید نسبت چه به اصطلاح به دست بیارید. ما اومدیم بین زمان و مکان جهت رو به اصطلاح قرار دادیم، جهت حل میکنه نسبت بین زمان و مکان رو. یعنی شما همین به اصطلاح ظرفی که اینجا هست دارای زمان و مکان است، اما اگر بخواد درست توضیحش بدید بدون جهت نمیتونید.
آقای دکتر این آوردی کار همون به اصطلاح اشتباهی که گیدنز و اینای دیگر شما بگید داره، همون ایراد رو هم در کار شما وارده. ببین شما کلین رو تر کردید، مثل ظروف چینی رو هم گذاشتید خوشگل، اما با این نسبت با چه دلایلی چگونه برقرار بشه
که میشه همون زیر بنای پارادایممون او باید گفته بشه تا این رو بنای درک بشه. یعنی من ایرادی که تو عرایز خودم هم گفتم، مشکلی که گیدنز و بوردیو و هابرماس دارن همینه که نسبت بین عواملی رو که بیان میکنن نمیگن. حالا ما باید پارادایم فلسفیمون نسبت ها رو معین کنه تا بعد وقتی که میایم توی مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی یا هر رشته دیگری قادر باشیم این نسبت ها رو با اتکای به اون بحث به اصطلاح فلسفیه حل بشه. که حالا اجمالا من عرضم اینه که جهت حلال موضوعه، جهت میتونه حل کنه. حالا این جهت چجوری حل میکنه توی نظریه های موجود متاسفانه نیست. یعنی هم پس ها ساختارگراه ها رئالیست ها همشون اینا وقتی که به اصطلاح وارد به اصطلاح افزایش پایگاه های دوگانه فلسفیشون هستن، یعنی اصلا رئالیست ها توی غرب ادعاشون اینه که ما دوگانه ها رو شکستیم، میگه که دوگانه بین خرد و کلان رو ما شکستیم، دوگانه بین نظریه و روش رو شکستیم، هم که شما میفرمایید ادعا میکنن اما واقعا نشکسته. برای چی؟ برای که نسبت هاش رو نمیتونن مشخص بکنن و این نسبت ها رو شما در صورتی میتونید به اصطلاح معین بکنید که از یک دانش دیگری استفاده کنید که ما میگیم اون دانش دانش وحی است.
اما این خیلی گیدنز انصافا بینی و بین الله
از بقیه جامعه شناسا بهتر
ببینید، میگه فرد خالق ساختاره، ولی تا زمان یک ساختار کارآمدی داشته باشه طبق اون رفتارش باید انجام بده. دوباره زمان رو میاره، عنصر معنا رو میاره، عنصر فرایند رو میاره، عنصر تفاوت قصد و انگیزه رو میاره. انصافا با یک پیچیدگی و ظرافت گفته. من خودم تنها ایرادی که میگم این است که آقای گیدنز تا دهه 90 دهه 90 میمر عملیات قوی تر میشه. خب بسکار شما تامپسون هرمونوتیک انتقالی تامپسون نگاه کنید، واقعا اینها رابطه فرد، جمع، زمینه، اینها رو مطالبی رو مطرح میکنن، دلایل رو هم مطرح کردن. خانم هم درست میگن، ایشون من چند الله اصلا نمیشستم ولی ما توفیق زیارت شده و واقعا ادعا کردن تلاش های بسیار خوبی صورت گرفته. مناظرهایی که گیدنز با آقای چیز داشت اسمش یادم رفت تو دانشگاه ها، همه اینها سرجمش باعث میشه که نظریات میاد توی بیرون. اما تو ایران ما هر چی جداگانه ساز خود، جدا روانشناس، جداگانه علوم سیاسی، جداگانه البته ما علوم سیاسی مظلوم واقع شدیم، ما هیچ کدوم قبول ندارم ما را. خب الان تو جمع شما علوم سیاسی هیچ کس نیست.
حالا من هم شما الان تشبه حالا من توی همون کتابی که تمرین شد
از محضر بقیه
هست باشه، من این آخری رو عرض کنم. همون جوری که تو کتابی که عرض به اصلا تقدیم شده خدمتتون، تو بخش به اصلا جامعه شناسی سه وجهی با اتکای به فرد جمع رابطه یه مقاله هست، من اونجا نقد گیدنز رو نوشتم. یعنی گفتم که گیدنز وقتی که صحبت از این میکنه که خلاقیت به اصلا فرد زمینه اجتماعی رو عوض میکنه، منشأ و خلاقیت ها رو نمیگه. اگر منشأ و خلاقیت زمینه اجتماعی است که نمیتونه فراتر از اون، از کجا میاره؟ یکی از ایرادایی هست که
کاملا درسته. فقط ولی اون چیزا رو گفته ولی چراییش نه، چراییش نه گفته.
بنابراین من واقعا از شما کاملا مجددا تشکر میکنم که انتقادات بسیار بسیار سنجیده و خوبی رو به اصطلاح بیان فرمودید و شاید همین انگیزه ای بشه برای بنده که همین که عرض کردم خدمتتون، بیام از اون مقاله آخری شروع کنم. یعنی روش های تحقیق اون رو با توجه به اون روش تحقیق در نظر بگیرم، بعد بیام روی جنبش های اجتماعی با اتکا به اون روش تحقیق کار کنم که در واقع از مبنا و پارادایم خودمون نگاه کرده باشیم به این موضوعات. و این زمانی خواهد شد که اون نکته‌ای که الان شما به اصطلاح بهش اشاره فرمودید که به علوم انسانی اسلامی ما به عنوان یک علم متسلب به اصطلاح دارای ذات نگاه نکنیم،
چون همین باعث خودکاری
زنده باشیم، زنده باشیم. مشکل ذات‌گرایی الان که متأسفانه حل نشده هنوز توی جامعه علمی ما، تا این مشکل هست ما این تحوله رو نمیتونیم به اصطلاح رقم بزنیم. اگر برسیم به اینجایی که هر چیزی در زمان و مکان معنا میشود، ما دیگه از احکام فقهی بالاتر نداشتیم. حضرت امام به شدت این رو حملش کردن دیگه، گفتن به اصطلاح فقیهی که حکمش زمان و مکان دارد، یعنی احکام اسلامی باید در زمان و مکان مطرح بشن. یه همی که میگه در زمان و مکان مطرح بشن یعنی ذات متصلبی نیست. در این زمان و مکان شما استخراج کرده یه درست هم هست، یعنی حلال و محمدون حلال و نلاری و القیامه مشهد مسلمه، اما در اون شرایط زمانی در اون مکان وقتی که زمان و مکانش عوض شد حکم عوض میشه. میگن فقیهی که عالم به زمان و مکان باشد حکمش بر اساس زمان و مکان باشد. یه همین که میگه حکمش بر اساس زمان و مکان باشد داره در واقع نقد میکنه اون ذاتگرایی و تسلبه رو که شما هم فرمودید. نگفت حکومت اسلامی، گفت جمهوری اسلام.
باعث افتخار بود. من از حضور استاد بزرگوارم پیش کسوتم من عذرخواهی میکنم اگر نافگویی شده، اگر به هر حال زیاد وقت گرفت بحث کردن به من عذرخواهی میکنم. برای من واقعا یک ظرفیت سازی بود این مسئله، تعامل ها فال نیک بگیریم همه اینها رو. و از اینکه جلسه ترک میکنم و سعادت ندارم صحبت های شما بشنوم بسیار عذرخواهی میکنم.
یعنی ما این جلساتمون بحث توش به اصطلاح هیچ کس دندون رو حرف خلاصه نمیذاره و بحث‌های خوبی داریم و همه الان هم عرض می‌کنیم. آره
من باز میشه من متعلق به شماست، من انشالله اینا رو به من خب
وایسشو
بشم میدید وایسش دیگه آه. چون اگر نرم خب به هر حال میگن آمدن رو نیومده.
اگر براتون مقبول باشه میتونید عضویت
ما خیلی جلسه هم با فقط ماها رو فوت تو کلاس هم میگم ماها رو غیر خودی حساب میکنن اصلاح طلب و اصولگرا، ولی مشکل ما همه اصلاح طلب پراتیکی و اصولگرای پراتیکیه.
بله.
وسط چوب جامعه ما نیاز به این داره، نیاز به این داره تا این زایده ها نیاد بیرون. خواهش من این از شما ارتباط داری به جوان، ما که یک معلم هستیم اینها رو بشنوید.
حالا عرض ما اینه که شما برای اینکه علوم سیاسی رو از مظلومیت در بیاری تشبیه آرید تو جلسات ما شرکت کنید. ما دو شنبه ها از ساعت 8 8 و ربع جلسه همون شروع میشه تا 10 10 و نیم معمولا.
بله حالا با این نیم ساعت در خدمت هستید پرسنل استفاده کنیم. مسئول زارستون بفهم این کنم اینجا در واقع دقیقا ضرورت داره ورود یک اهل فلسفه به بحث. واقعیتش من خیلی از فضای این جلسه و این گفتگویی که پیش آمد خیلی استفاده کردم و یک نکته رو که قبلا هم حالا به زبانهای دیگر عرض کردم و الان دوباره متذکر میشم حالا با بیان دیگری، خیلی دوباره در نظرم برجسته شد و اون هم این هست که در واقع این انتقادی که آقای دکتر سردارنیا خدمت شما مطرح کردند در خصوص اینکه بحث هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خیلی خوب تبیین نشده، بند این انتقاد رو متوجه کار حضرت عالی نمیدونه، متوجه در واقع کار اهل فلسفه در فضای حالا فرهنگی و دانشگاهی خودمون میدونم که انجام نشده. یعنی اینکه حضرت عالی میفرمایید که ما باید با منطق خودمون و با عقل خودمون ورود کنیم و در واقع زیر ساخت ها رو ترمیم بکنیم و بعد وارد مباحث روحانی بشیم. آقای دکتر سردانی هم تاکیدشون بر این بود که در واقع عقل ما باید با زبان امروزی و با فضای امروزی در واقع بتونه ارتباط برقرار بکنه و من میگم اتفاقا بحث دقیقا همینه. یعنی مشکل فلسفه ما اینه که عقل سنتی ما با همه غنایی که داره اما در واقع در گفتگو واقع نشده است با تحولاتی که در عالم عقل، در عالم زیربناها، در عالم در واقع فلسفه در طول این دوران تجدد در اندیشه متجدد اتفاق افتاده و این باعث شده که واقعا علوم انسانی در کشور ما سرنوشت تراژیکی پیدا بکنه. ببینید آقای دکتر مدام به نظریات در واقع حالا نظریه پردازانی در علوم انسانی ارجاع دادن، حضرت عالی هم در واقع استفاده فرمودید. من نکتم اینه، این شکاف بین علوم انسانی و فلسفه به عنوان بنیاد علوم انسانی، این خاص جامعه ماست، خاص جامعه علمی ماست. یعنی در به اصطلاح فضای آکادمیک بین الملل و در واقع فضای علوم انسانی که اصلا خودش دستاورد فلسفه متجدد هست، اساسا اولا تمام این نظریه پردازان علوم انسانی اولا فیلسوفن. یعنی خیلی خوب اشراف دارند به تحولات رخ داده در عالم عقل و بعد از این به اصطلاح دستمایه غنی و بنیادین که اینجا دارن بعد میان حالا به حسب زائقه و گرایش خودشون توی یک حوزه از علوم انسانی نظریه پردازی میکنن و در خیلی خیلی نظریهشون هم میبینیم که در گفتگوی با همه هست و مدام در واقع در رفت و برگشته و همجور تکمیل و اصلاح میشه. ما در واقع به شما این گونه نیست، علوم انسانی زمانی که اومده در کشور ما در واقع تأسیس شده اصلا با هدف دیگری، با جهتگیری دیگری. فلسفه سنتی ما به عقب رانده شده و در واقع علوم انسانی ما بی بنیاد، یعنی علوم انسانی در کشور ما اولا به عنوان ترجمه علوم انسانی غربی آمده و نه به اصطلاح کسانی که به علوم انسانی اشتغال پیدا کردن با مبانی فلسفی عمیق این تئوری‌های در واقع موجود در علوم انسانی سر و کار پیدا کردن، یعنی مبانی فلسفیش، مبانی فلسفه متجددیش، نه اهل فلسفه سنتی اساسا سر و کاری پیدا کردن با این حرف‌ها و با این نظریه‌ها و با بنیاد این نظریه‌ها یعنی عقل متجدد. این شده که در واقع اساسا این شکاف یه نحوه ذاتیتی پیدا کرده در نحوه پردازش ما به علوم انسانی. ما میایم دور هم مینشینیم ولی حرف هم رو نمیفهمیم. ببینید استاد فلسفه درباره عقل سخن میگه ولی عقلش اگر آقای دکتر با زبان آقای دکتر سردارنیا بخوام عرض بکنم، عقلش اصلا با زبان امروزی هیچ سازگاری نداره، یعنی قابل فهم نیست آن عقلی که در واقع استاد فلسفه ازش سخن میگه. و اهل علوم انسانی هم از این طرف از نظریات استفاده میکنه. اهل علوم انسانی مثل حضرت عالی که دغدغه در واقع فرهنگ بومی و اون بنیادها رو هم داره، در واقع از فلسفه استفاده میکنه، از علوم انسانی هم استفاده میکنه، ولی چون میگم در بنیاد بین این دوتا عقل نسبت برقرار نشده، باز نهایتا در واقع این توی این نظریه پردازی های امثال حضرت عالی در علوم انسانی این شکافه برطرف نمیشه. یعنی اینکه شما میفرمایید ما بیایم سراغ مبادی خودمون و پارادایم خودمون رو بسازیم، من همه اینا رو خیلی خوب میفهمم، اما عرضم اینه زمانی در واقع این به اصطلاح پارادایم ما پارادایم موفقی خواهد بود. و بحثم این نیست که حتما این پارادایم رو بقبولانیم، مسلما بحث قبولاندن نیست، بحث این که به اصطلاح پارادایم ها غلبهشون در واقع در گفتگو، یعنی با گفتگویی که با بقیه پارادایم ها برقرار میکنن و قوت و ضعفی که در این گفتگو آشکار میشه، خود اون پارادایم اگر قوت کافی رو داشته باشه غلبه پیدا میکنند. یعنی اصلا بحث این نیست که ما بخوایم با تسلب فکری و یک جانبه مثلا تحکم بگیم که پارادایم ما اسلامی است و پارادایم قوی تر است. نه، اگه ما بتونیم این پارادایم رو واقعا به گونه‌ای به پرورانیم که بتونه غلبه پیدا بکنه، این اتفاق میفته. منتها ما امکاناتش رو تدارک نکردیم و من معتقدم در واقع بنیاد این تدارک امکانات هم همین هست که اولا ما عقل سنتیمون در نسبت قرار بگیره با عقل متجدد. چیزی که الان من توی این جلسه و این سنخ جلسه جالبه همین نقل قولهایی که از فرض کنید نظریه پردازان غربی مطرح میشه توی فضای فلسفه سنتی، اصلا ارجاع به یک نظریه پرداز غربی خودش محل تردیده که اصلا چون این اسمش مثلا غربی هست اصلا ما نظریهشو بیاریم، یا اگه میاریم مباد که یه وقتی مثلا این نظریهش به عنوان نظریه قابل توجهی مطرح بشه. نه، این نظریه نظریه‌ای که در واقع قاعدتاً ضعیف هست و بنابراین ما حرف بهتری شروع داریم و حرف بهتر هم در واقع تکرار همون بحث سنتی.
مثلا پژوهشکده تحول به وجود اومده برای رفع همین مشکلی که شما الان میگید. یعنی ما پژوهشکده رو میخوایم اینجوری پیش ببریم، به فضل الهی دوستان میخوان پیش ببرن که همین مشکلی که شما میفرمایید اینجا حل بشه، یعنی همه اندیشه ها مطرح بشه و میدان گفتمان همین گویا گفتگوی همه اندیشه ها باشه.
خواهش میکنم. بنده حالی که خیلی اطاله کلام کردم عرضم رو خلاصه بکنم، این که آقای دکتر در رجوع به پارادایم های دیگر، حالا میگم من رو تک تک این کلمات به عنوان اهل فلسفه خواه و ناخواه دوچار چالش میشم و حرف دارم و ناچارم حالا عبور بکنم بحث ایدئولوژی، بحث در واقع خود کلمه پارادایم، چون ما اهل فلسفه خودمون اینا رو وضع میکنیم بعد در کاربردشون دوچار احتیاط و وسواس میشیم. اما حالا اون نگاه عمیق فلسفی رو یه مقداریم اپوخه کنیم و معلق بکنیم، من عرضم اینه که در واقع بحث این نیست که در رجوع به پارادایم های دیگر ما بخوایم ترمیم بکنیم یا وصل پینه بکنیم. نه، اتفاقا اون کار بنیادینی که من میگم باید انجام بشه و انجام نشده و انجامش به تأخیر افتاده در 40 ساله در واقع انقلاب اسلامی، ما واقعا بهترین فضا رو داشتیم از جهت رجوع به بنیادهای فرهنگی خودمون و در واقع فرهنگ بومی و اون نگاه هویتی که در واقع برای ما به وجود اومد، و اینا همه اتفاقات مبارکی بوده، ولی از این بهترین امکان استفاده نشده در فضای آکادمیک ما که بیایم و این سر و کار جدی رو پیدا بکنیم. عرضم اینه که در واقع بحث اصلا بحث ترمیم یا بحث وصل پینه کردن و اینکه مثلا من بیام از نظری پس اون پسا ساختارگرا یه استفاده اینجوری بکنم، نه، بس این بس خیلی واقعا عمیق تره. اینکه این عقل در تعریف خودش یک سیری رو طی کرده، واقعا این پارادایم هایی که مطرح شده اینا همه جلوه های در واقع همین سیر عقلن که در گفتگوی با هم، یعنی در اصلاح و تکمیل هم در واقع اون دیده واقعا اینجوری، این حرف کامل نیست، این حرف در واقع برای تبیین واقعیت کفایت نمیکنه و بنابراین این رو بس داده و در واقع شده حالا یک پارادایم دیگری. بنابراین ما اگه میخوایم واقعا پارادایم موفقی داشته باشیم در افق اون نگاه تمدنی که جلسه پیش هم من عرض کردم، ما در واقع باید بریم و سر و کار جدی پیدا بکنیم و بعد با امکانات خودمون عبور بکنیم. میدونید بس این نیست که من پارادایم خودم رم تو پارادایم خوده، بس اینه که این دوتا پارادایم نمیتونن هر دو موازی با هم و در واقع در تقابل با هم، اصلا هر دو توی فلسفه ما عرض کردم قبلا ما نگاهمون وحدت بینه، نهایتا میخواهیم قضاوت کنیم بین اینکه کدام حق است و کدام باطل. بعضی میگن توی فلسفه بحث حق و باطل نیست، اتفاقا هست ولی نه توسط هر کسی، توسط در واقع اون استاد بزرگی که در واقع دیگه به مقام داوری رسیده است. منتها این مقام داوری در واقع زمانی حاصل میشه که ما واقعا این گفتگوی جدی رو بین پارادایم ها ایجاد بکنیم و بعد بتونیم عبور بکنیم. و من جلسه پیش که از توفیق نشیم خدمت حضرت عالی باشیم این رو تاکید کردم، ما الان بهترین امکان رو در فضای آکادمی که بین الملل داریم که افق خود غربی ها هم عوض شده. الان خود آقای دکتر هم اشاره کردن، ببینید حضرت عالی چندین بار بحث وحی رو کلن اصلا یکی از مؤلفه های اصلی نظریه شما هست که در واقع قلب و عقل و وحی. من یک بار دیگر همین رو عرض کردم که آنچه مهمه برقراری نسبت بین این در واقع سه تا امکان بزرگ شناختی هست. و نکته مهمتر این که الان به هیچ عنوان این گونه نیست که در واقع غرب متمرکز باشد در تجربه حسی ماتریالیستی و عقلش هم در واقع عقل در خدمت این تجربه باشد، نه، اینا خودشون هم در واقع افقشون و زمینه حرکتشون به سمت نگاه فرامادی حرکت کرده و بهترین زمینه و بهترین امکان هست برای اینکه در واقع ما بتونیم بیایم و پارادایممون در گفتگو قرار بدیم. حالا ببخشید جمله نهایی این که این کار ما در واقع اهل فلسفه است که ما چون کارمون رو انجام نمیدیم حاصلش میشود این آشفتگی در علوم انسانی. و دیگه حالا ان شاء الله ما توفیق داشته باشیم بتونیم کارمون رو به درستی انجام بدیم. عذرخواهی میکنم بابت اطاله کلام.
خیلی ممنون خانم دکتر، در خدمت برنامه اساسیم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از صحبت های دکتر زاهد و همینطور آقای دکتر سردار میا نقد خیلی خوبی رو در رابطه با این کار انجام دادند. حالا من از زاویه خودم بحثا رو که گوش میدادم یکی دو تا نکته هست که فقط خواستم که مطرح بکنم. یه بحثی که حالا من سری قبلم به آقای دکتر زاهد این نقد رو مطرح کردم این بود که ما هدفمون از این که یه نظریه رو مطرح میکنیم چی هست؟ اینه که بتونیم واقعیت‌های اجتماعی رو حالا مثل جنبش‌های اجتماعی رو تبیین بکنیم. خب انتظار اینه که وقتی حالا نظری رو مطرح میکنیم بیایم جنبش‌های موجود رو، اونایی که اتفاق افتاده، اونایی که در واقع رخ داده، اون از انقلاباتی که توی جامعه ما مثل انقلاب مشروطه که اتفاق افتاده تا وقایع اجتماعی که چند دهیه قبل اتفاق افتاده و اخیراً اتفاق افتاده، ما در واقع نظریه باید بیاد بتونه اینها رو تبیین بکنه در درجه اول که چه اتفاقی افتاد که الان ما با این جنبش اجتماعی از این نوع و از این شکل با این خصوصیات در واقع الان داره اتفاق میفته و اتفاق افتاد. اگر تونستیم یه واقعیاتی که اتفاق افتاده و همه در جهانش هستیم رو با نظریه خودمون تبیین بکنیم، اون وقت فکر میکنم که نظریه بهتر میتونه اون خلاهای خودش رو توضیح بده و اون خلاهای خودش رو پیدا بکنه که چه اتفاقی میفته. خب این یه بحثه که باز من گفتاری که مطرح کردید خیلی چیزی ندیدم که وقایعی رو که اتفاق افتاده توی این نظریه بیایید و تبیینش بکنید، بگید چطوری اینا با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. من از باب کمک میگم که اینها رو حتما شما لحاظ بفرمایید که هدف یک نظریه تبیین اتفاقاتی است که افتاده. مثل یه بیماری که مثلا میاد پیش من، الان فرض کنید آشفتگی ذهنی داره، استراب داره، من اول باید توضیح بدم چه اتفاقی برای این افتاده به اینجا رسیده و بعد بر مبنای اون نظریه که دارم توضیح بدم چه کاری باید کرد که این مشکلات این رفع و رجوع بشه. پس یه بحث دوم هم مطرح میشه که خب حالا اتفاقات اجتماعی که در آینده قرار بیفته این نظریه چجوری پیش بینی میکنه که مثلا اتفاقات اجتماعی تو اجتماع ما فرق بس چه سمت و سوی خواهند رفت، چطوری چه اتفاقاتی میفته، پیش بینی بکنه که چه اتفاقی خواهد افته. این دوتا محوریه که من فکر میکنم استارت هر نظریه باید برای این باشه. که حالا توی بحثایی که مطرح شد من واقعا استفاده کردم که آقای دکتر سردارنیا هم مطرح کردن، بحث ایشون این بود که خب واقعیت یک امر ثابت نیست. حالا خیلی مخالفت جدی دارن با ذاتگرایان و میگن که ذاتگرایی نمیتونه ما رو به نتیجهی برسونه به لحاظ این که واقعیت های اجتماعی متکامل هستن. حالا از دیده که خود جنابالی هم بحث تکاملیتون رو که مطرح کردید این رو دارید، ولی تو چارچوب این نظریه مطرح نیست و نشده. این که خب حالا واقعیت های اجتماعی تغییر میکنه، عناصر و عواملی که در هر زمان و مکان وجود دارن با عناصر و عواملی که در زمان و مکان گذشته وجود دارن متفاوت هست. بنابراین وقتی که ما داریم مطرح میکنیم که آینده رو میخواییم پیشبینی بکنیم، باید بتونیم پیشبینی کنیم چه عناصر و عواملی رو باید اضافه کرد به این هست مسئله. البته این یک تفسیر هست که حالا من واقعا نمیدونم از دید اسلامی این تفسیر درست تر هست، یا اینکه ما بگیم که ذات یک امر ثابت هست، واقعیت های چیزایی هستن که وجود دارن و این اندیشه ماست که کم کم لایه های مختلف واقعیت رو شناسایی میکنه، اشراف بیشتری پیدا میکنیم با توجه به پدیده هایی که پیش میاد، اتفاقاتی که میفته، لایه های از واقعیت آشکار میشه و ما اندیشمون متکامل تر میشه و بهتر میتونیم در واقع واقعیت ها رو تبیین بکنیم و در موردشون فکر کنیم و نظریه پردازی بکنیم. اینم میشه گفت، نمیشه در واقع گفت ذاتگرایان لزوماً ممکنه تفکرشون غلط باشه و در واقع ممکنه ما واقعا ذات پدیده ها رو درست نشناسیم و این اندیشه ماست داره تکامل پیدا میکنه. در هر صورت از هر دو جنبه که نگاه بکنیم، ما هر نظری رو مطرح میکنیم، من فکر میکنم که این عنصر رو یا عنصر اینکه فهممون داره تکامل پیدا میکنه یا نه واقعیت ها در این تکامل داره تغییر میکنه و عوامل و در واقع عناصر متعددی که اضافه میشن به این پدیده باید بیان و بتونن اون مسئله رو تبیین بکنن. من فکر کنم این مسئله تکامل هم باید در نظر گرفت و به یه چارچوب نظریه اوورد که من حالا توصیه‌ام اینه که اون نظریه تکاملی که خودتون مطرح کردید تا یه حدودی هم فکر میکنم توی این چیزی که شکلی که کشیدید به نظرم یه مثلثی بود حالا که دور خودش میچرخید، یه سری تعاملات اینا میکردن با هم دیگه، این عناصر با هم دیگه میکردن، ایدئولوژی تغییر میکنه، یعنی ایدئولوژی ترکیب میشه. وقتی ایدئولوژی ترکیب میشه خب یه ایدئولوژی جدیدی ساخته میشه، اون ایدئولوژی جدید دیگه در واقع تبیینی که از واقعیات میکنه خیلی متفاوت خواهد شد و ممکنه حالا نگاه آقای دکتر که میگن که بحث کلان و خرد رو مطرح بکنید، جهانی شدن گلوبالایزیشن روی در واقع این که اون ایدئولوژی در واقع چه چیزی میتونه باشه و چه ماهیتی میتونه داشته باشه تأثیر داشته باشه، که اینو دکتر سروش تحت عنوان حالا هندسه علم مطرح میکنن، میگن هندسه علم که تغییر میکنه اون علم خاص هم بر اساس اون هندسه‌ای که تغییراتی درش اتفاق میفته اون علم خاص هم تغییر میکنه. بنابراین به نظر میرسه که حالا این ایدئولوژی هم خودش یک عنصر ثابت نیست. حالا ما میگیم که ایدئولوژی دینی که اگر بحث وحی رو مطرح بکنیم میتونیم بازم در اون دولایهی که خدمتون عرض کردم مطرحش بکنیم، یا ما وحی رو نمیشناسیم هی داره به علممون نسبت به وحی اضافه میشه، آیات قرآن کریم که گفته شده ممکنه لایه های مختلفی داشته باشه، هرچی ما به سمت تکامل بشر میریم این فهممون اندیشمون از این وحی بیشتر میشه، یا این مصداق چیزی که داره اتفاق میفته، یا نه واقعا عناصر و عواملی که به وجود میان اینا تغییر میکنن و عوامل دیگری وجود داره که اونم ما معتقدیم که توی وحی گفته شده، شاید حالا ما توجه نکردیم و اونها رو مطرح نکردیم. باز فکر میکنم این دلایل توی این برداشتم میاد. خود فردم باز به عنوان یه عنصری که جناب عالی مطرح کردید، باز این فرد تحت تاثیر حالا ایدئولوژی، تحت تاثیر جمع میتونه اندیشش تغییر بکنه و باز این تغییرات تعامل پیدا میکنه با جامعه، با اجتماع، بر اساس اون رابطه‌ای که حالا با ایدئولوژی داره، با جامعه داره، میتونه تحت تاثیر قرار بده اون شعاعی رو که تاثیر میذاره، بعد خود باز رو فرد تاثیر میذاره. اینو همه با هم دیگه در ارتباط هستن و خود نظریه فکر میکنم تا یه حدودی بعضی از این چالش‌هایی رو که آقای دکتر مطرح کردن میتونه پوشش بده، منتهاش باید اینا رو به صورت عملیاتی تر وارد بکنه که چجوری این تعاملات با هم دیگه برقرار میشه که نهایتا میتونه حالا اون اتفاق رو تبیین بکنه. من عذر میخوام اطاله کلام کردم، فقط خواستم بگم که حالا نکاتی که به ذهنم رسید اینا بود. چکی
خلاصه آخرین فرمایشتون من اینجا نتونستم خلاصه شو بفرماد برم.
عرضم این بود که وحیم در واقع ممکنه که پیشبینی کرده باشه، خیلی از مسائل رو پیشبینی کرده باشه، ما ادراکمون یا برداشتمون نسبت به وحی ممکنه درست نبوده، یا در واقع چون پدیده ها اتفاق نیفتن اون لایه ها رو ندیدیم بعدن متوجه بشیم که چه چیزی گفته شده، یا نه واقعا واقعیت هایی که در عالم اتفاق میفته تحت تدبیر خداوندم اینا یه عوامل جدیدی اضافه میشن که باز ما باید شناخت خودمون رو از اونها بیشتر بکنیم، و شاید خداوند از ما خواسته که این کارو ما انجام بدیم، یعنی سوال جدیدی رو که وارد میشه، وارد حوزه میشه، اونا رو هم بتونیم ببینیم. باز تقریبا تو مسیر گفتاری بود که قبلا خدمتتون عرض کردم.
صرفا من یه نکته خیلی کوتاه میتونم عرض بکنم واسه فرمایشتون. این بحث ذات رو که مطرح فرمودین، ذات هم دقیقا یکی از همون مفاهیمی هست که توی فلسفه مدام باز تعریف شده، و اون مورد دومی که فرمودید که در واقع ذات متناسب با شناخت ما در نسبت با عالم مدام در واقع در حال، یعنی فهم ما، یک فرض کنید ذاتی هست منتها فهم ما ازش محدوده و مدام در واقع این فهم گسترش پیدا میکنه، این الان در واقع متأخرترین و کاملترین تعریف ذات در فلسفه معاصر در پدیدارشناسی است. یعنی وقتی از ذات سخن میگیم اصلا منظور در واقع اون ذات فرض کنید متسلبه، اگر بتونیم بگیم مثلا اون ذات مورد نظر سنت ارسطویی که یه چیزی هست ما هم میریم اینو کچ میکنیم، بهش علم و اشراف پیدا میکنیم و دیگه یک چیزی رو یک بار برای همیشه شناختیم، این کاملا منتفی است. ذات هست ولی همواره پدیده ها یک افق گشودن در مقابل ما که ما در واقع بهشون نزدیک میشیم، به شناختشون نزدیک و نزدیکتر میشیم ولی نمیتونیم ادعا بکنیم کامل شناختیم. و این در مورد وحی هم میتونه در واقع مصداق پیدا بکنه، یعنی وحی به عنوان کلام نامتناهی، کلام در واقع خدای نامتناهی به زبان بشری، خب عظیمترین پدیده عالم هست و هیچ انسانی نمیتونه ادعا بکنه که یک بار برای همیشه در واقع فهمیده وحی رو. من حالا آقای دکتر به این نظری ابس و بست تئوریک شریعت اشاره کردن، حالا من کاری به در واقع ابعاد مختلف این نظریه و حالا چالشی که بین علمای سنتی با نظریات این آقای دکتر سروش مطرح شد ندارم، منتها معتقدم یه نکته‌ای توی حالا این مباحث ایشون هست که خیلی اتفاقا نکته مهم و راهگشایی میتونه باشه، اونم این که ایشون اومد بین دین و معرفت دینی تمایزی ایجاد کرد، این که در واقع این دوتا
عین هم نیستن. معرفت دینی اون نظام الهیاتی هست که حاصل تلاش متدینین به یک دین هست از طول تاریخ، و این نظام الهیاتی هم مدام در حال در واقع همین تکمیل متناسب با اقتضاعات زمان، متناسب با پیشرفت های علم. این نظام الهیاتی نمیتونه هیچ وقت ادعا بکنه که یک بار برای همیشه تمام دین رو شناخته و بنابراین تفسیر تمام و کمال در واقع دین هست. اینکه اصلا ما این مرزه رو، یعنی با بحثایش من معتقدم که در واقع اون نکته مبارک و میمونی که در واقع وجود داشت و وارد در واقع فضای فکری شد، فضای فکری عمومی، اینکه در واقع ما این تمایز رو قائل بشویم بین دین و معرفت دینی، و بعد در واقع معرفت دینی حالا خودش تبدیل بشه به یک پدیده خود انتقادی که مدام بخواد خودش رو به چالش بکشه، بدون اینکه این متعرض ذات دین شود. ذات دین و ذات در واقع کلام وحی هست. من تا اینکه من بشر محدود به این زمان و مکان که فرمایش آقای دکتر، چقدر میتونم در واقع این ذات دین رو عمیق و دقیق بفهمم؟ و قطعا مثلا اینه که هیچ کسی زمان مکان نمیتونه ادعا کنه که کامل فهمیده. این یک افق گشوده است در مقابل بشر که هرچه پیشتر میره در واقع بهتر ابعاد ناشناخته دین رو میشناسه. ببخشید من عذر میخوام که دوباره ورود کردم.
یعنی بخصوصیات ما تو بحث پارادایم تکوینی رو که مطرح کردیم، بحث حرکت جوهری و بحث شرایطی که داشتیم، بحث شناخت نفس الامری ذات، بحث حقیقت و واقعیت، بحث واقعیت در حال تغییر، اینا رو اونجا برای همه ما بحثش رو مطرح بحث کردیم. یعنی و این بحث ها ادامه دارد همچنان. خانم دکتر هم توی جمع ما پیوستن که اتفاق مبارک و میمونی است، و من بخوام درخواست کنم که این استمرار همچنان باشه، به واسه این که خانه های این بحث ها ادامه دارد. اگر اجازه میدید همینجا تمام بکنیم، یعنی شما برسید، چون میدونم استمرار پیدا میکنه و هست هست، چون از قبلم بوده، حتی پاسخ براش داریم. بحث نومن فنومن، بحث این قضیه که ما میتونیم به نومن برسیم نمیتونیم برسیم، این بحث هایی که خب دیگه خیلی مبانی فلسفی رو بحث کردیم، بحث صدراییان و نو صدراییان و بحث های این شکلی و اینا رو خیلی خیلی اومدیم جلو توی رضایان، و من فکر میکنم همچنان ادامه داره و بحث های اصلی و پایه و حقیقیه و خانه ها داریمش اینا رو، چون داریمش. اگر اجازه بدید دکتر شما میخواید تشریف ببرید همینجا به اتمام برسیم.
من فقط یکی دو جمله عرض کنم با فرمایش خانم دکتر که تعریف عقل کمال پیدا کرده است. فرقی هم نمی کنه، حالا نه در جهان اسلام بگیم، غیر اسلامی بگیم، نه. مثل منطق ارسطو بود، در جای خودش هم درسته، بعد شد منطق ریاضی. منطق ریاضی هم همه بشر به اصطلاح قبولش دارن، شد منطق ریاضی اعداد، جوابگوی خیلی از مسائل نبود، اومدیم ریاضیات مجموعه رو ساختیم، ریاضیات سیستمی ساختیم. الان ما بحث سیستم تکاملی میکنیم که او به اصطلاح معیار سنجش عقل رو منطق انجام میده، همه اون قبلی ها رو تو خودش داره، گیرن کمال پیدا کرده، یه سری مسائل جدیدی رو هم میتونه به ما جواب بده. یعنی فرمایشتون کاملا درسته. در مورد فرمایش های دکتر هم کاملا درسته که باید ما این نظری پردازی میکنیم در عمل بتونه تبیین کنه. من روی بحث جنبش های اجتماعی یک کتاب جنبش زنان در ایران نوشتن، یک کتاب تو خود همون رساله که اصلا جنبش های سیاسی معاصر ایران رو بررسی کردیم که باز اونم به صورت کتاب در اومده. یه به اصطلاح بهائیت در ایران، بهائیت رو به عنوان یه جنبش در نظر گرفتیم، باز کتاب نوشته شده. یعنی قشنگ در عمل تبیین میکنه، جواب میده. و در مورد ذات هم که حالا دیگه بحث ذات خودش یه بحث مفصلی است که ما معتقد هستیم که زمینی که یک عنصر ثابت وجود داره، یعنی هم بحثای بین ثابت و متغیر که داشتیم قبلا، یه عنصر ثابتی وجود داره اما تغییر میکنه، حتی اشیا، یعنی اشیا هم در حال تکاملند، در حال تسبیحند. وقتی که میگیم خداوند رب به اصطلاح ربوبیت تکوینی دارد، معناش اینه که همه چیز در حال تکاملند، یعنی سنگ و درخت و نمیدونم هر چی که بگیم، این انسان که در حال تکامل در طول قرون، اینا هم در حال تکامل هستن،
حتی در مقام صفات،
حتی رسول اکرم صلوات الله علیه، همین امروز شما صلوات که میفرستید یعنی چی؟ یعنی دارید به مرتبه رسول اکرم صلوات الله علیه اضافه میکنید. بنابراین کلمات وحی هم در حال تکاملند. بنابراین فهمی که فرمودن یه فهم متشلبی از قرآن وجود نداره که بگیم این تمام شد دیگه، حالا به اصطلاح این تفسیر تفسیر آخر است. نه، دائم در حال تغییر هست. همون مفهوم
در ارتباط با تکامل انسان، خود مفهوم هم در هم انسان تکامل کنه، همون مفهوم در تکامل.
منظور اینه که اینا رو تو نظریتون بیارید.
از که دارم که وقتی از بود به اصطلاح روش تحقیق شروع به این چی ببرید، حتما شنگ برای آقا رسول و حال تقیدی نفرانه.